از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
آمریکا امروز در اولین روز داد و ستد در ماه آگست در یک محدوده باریک در حرکت هستش. شاخص‌های اصلی در تلاش برای مثبت بودن هستند، اما کاهش‌ها در بخش انرژی و داده‌های کمتر از انتظار در قسمت مانیفکتورینگ تأثیر منفی بر روی S&P 500 و داو جونز داشته تا با اینجای کار. اما در قسمت بایوتکنولوژی عملکرد خوبی رو مشاهده کردیم که در بالاترین در 6 ماه گذشته و به این ترتیب نزدک رو می‌بینیم که رو به بالا مثبت هست. و شاخص‌های دیگه، امروز شاخص تولیدی ISM بیرون اومد و در 52.6 قرار گرفت که این در مقابل انتظار 53 واحدی هستش و به طور هر عددی بالای نشان از رشد در بخش تولیدی هستش. در بخش انرژی شاهد کاهش 2% در قیمت نفت هستیم. چوران و اگزان موبیل امروز از بدترین عملکردها در بخش انرژی به شمار میان. سرمایه گذاران همچنان توجه ویژه‌ای رو به اعلام درآمد کمپانی ها دارن و تا به حال در حدوداً 63% از کمپانی های S&P 500 اعلام درآمد کردن. در این هفته ای هم که در روبروی ماست، جمعه شاهد انتشار گزارش اشتغال خواهیم بود که به گونه مهم خبر این هفته میاد. از این جهت که سرمایه گذاران این خبر رو بسیار مهم میدونن در تصمیم گیری بانک مرکزی برای تغییر نرخ بهره ها. در حال حاضر داو جونز رو میبینیم که 17 واحد منفی هستش، در 18415 قرار گرفته. نزدک 25 واحد مثبت در 51.87. S&P 500 رو میبینیم که تقریبا یک واحد پایین در 21.72 قرار گرفته. طلا 1.90 دلار افزایش داشته، 1359.40 دلار. نفت رو میبینیم که 1.33 دلار پایین، بیش از 3% در 40.27 دلار. بهره های 10 ساله 1.48. قیمت هر یورو 1.11 دلار. و شاخص نوسان رو میبینیم که در حدود 5% افزایش پیدا کرده. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز با ما در تماس های مالی و مالیاتی و برای دریافت مشاوره در امور سرمایه گذاری و به طول کل برای انجام یک سرمایه گذاری هدفمند که در راستای نیازهای شما عزیزان هستش، شماره تماس با ما 310-205-9000-310-205-1000. خیلی ممنون و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام و درود دکتر.
سلام و درود بفرمایید.
بسیار عالی. در مرحله اول ازتون تشکر میکنم که وقتتون در اختیار ما قرار میدین.
خواهش میکنم.
از این بابت واقعا تشکر میکنم. بالاخره میتونید این وقتو برای عزیزانتون خانوادهتون بدین. در مرحله اول تشکر میکنم. در مرحله دوم یه توضیحی بدم. یکم حالا خیلی داستانش زیاده. در آخر سر یه راهنمایی و یه پیشنهادی هم ازتون بگیرم. از اون موضوعتون من از یکی از شهرهای تبریز زنگ یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی زنگ میزنم. پسر بزرگ خانواده هستم، 29 سالمه. از زمانی که پدر مادرم ازدواج کردن حدودا میشه گفت وضعیت مالی پدرم وضعیت خوبی بود، زندگی خوبی داشتم. ولی خب بنا به اتفاقاتی چطوری بگم خدمتتون، دوبار پدر من ورشکست میشه و ما فراری میشه حالا سمت استانهای دیگه جاهای دیگه و دوباره برمیگردیم شهر خودمون، زندگی حالت خودش رو پیدا میکنه. من از یه دانشگاه از یه شهر خیلی دور قبول شدم، با فشار مالی بسیار زیادی رفتیم اونجا، حالا به خوبی و خوشی، حالا به این نحوایی با چه فشار مالی های زیادی برگشتیم دوباره شهرمون و مشغول یه فعالیت هستیم که الان شغل اینجوری بگیم که بیشتر در مورد فروشه.
ولی ببخشید سب کنید، با پدر همکاری میکنید یا یک شغل و کار دیگری دارید؟
کاملا جداست. بسیار
خب.
یادم رفت کلا دو برادری منم و یه برادر کوچیک داره که فاصله همون یکم زیاده، حدود 12 سال اختلاف فاصله داره. از اون برای حدود 6 سال پیش با یه دختری آشنا شدیم. من یه خصلتی که دارم تو جذب نه اینطوری بگم اصلاح میکنم، از دخترایی که کلم درک و شعور بالایی داره خیلی بیشتر از دختر خوشگل خوشم میاد. یعنی یک لحظه من یه شخص ببینم که واقعا از لحاظ درک و شعور اجتماعیش بالاست واقعا به دلم میشینه. 5 سال 6 سال پیش ما با یه دختری آشنا شدیم که حدود 4 سال از من بزرگتر. اما به صحبت‌هایی حالا گفتیم که با شما ارتباط داشته باشم، ایشونم قبول کردن، صحبت و مدتی با هم بودم، ولی خب گفته بودیم که قرار نیست ازدواج بکنیم به خاطر اختلاف سن و بعضی از اینجور چیزا. خب قبول کردیم، به عنوان دوستی شد، ولی ته دلم واقعا به خودم میگفتم که ای کاش میتونستم ازدواج کنم، کاش شاید مثلا جامعه بهتر بود. به مرور زمان در عرض ما حدود 5-6 سال پیش آشنا شدیم، حدود 1 سال تا 2 سال رابطه داشتیم. بعد 2 سال رابطمون قطع شد. بعد از این که قطع شد ما خب حالا با یه نفر سه نفر حدود 5-6 تا دختر ارتباط های کوتاه داشتیم، با یکی یک هفته با یکی یک ماه ارتباط همون خیلی کوتاه بود.
بذارید من یه سوالی ازت نصب کنید، در ارتباط اول چقدر از نظر جسمی و جنسی به هم نزدیک شدی؟
100% هم نباشه 90%.
آکی. بعدم دلیل جدایی به خاطر این بود که قصد ازدواج با هم نداشتید یا با هم اشکال و اختلاف پیدا کرد؟
دقیقا از وهله اول گفته بودیم به خاطر دوستیه، به خاطر اینکه هم من تنها نباشم هم شما تنها نباشیم، یعنی از روز اول اینو گفته بوده. ولی خب این مسئله هر دومون اذیت میکرد که چرا نباید ما با هم ازدواج بکنیم، این مسئله وجود داشت. از هم بزرگتون خب اونا گذشت، این چند تا دخترم به مدتهای اومدن، یکی یک هفته یکی یک ماه، ولی خب بیشتر از 4 یا 5 نفر نبودن، چون کلن از دختری که این خصلتهای اجتماعی رو نداشته باشه، درک و شعور نداشته باشه زیاد خوشم نمید. تو زد من اون محیطی که کار میکنم با یه دختری آشنا شدن که حدود 10 سال از من بزرگتره. از هم بزرگتون من تو همون محیط هم کار میکنم هم کار فروش خودم رو دارم، یعنی انگار مثلا صبح میرم دنبال فروش خودم، بعد از اون کنار این شخص کار میکنم. روز اولی که خب ما با این شخص کار میکردیم پیشش، حالا من نمیخوام دقیق اون ریز کاریا رو بگم، شاید بعدم مسئله ساز بشه، عذرخواهی میکنم. از روز اولی که ما پیش این شخص کار میکردیم، من خب پی بردم که این واقعا آدم باشور و با شخصیتیه و واقعا خوشم اومد. بعد از حدود 5 یا 6 ماه کار کردن روی این شخص که بابا من از شما خوشم میاد، میخوام با شما ارتباط داشته باشم، از اینجور حرفا، تونستم قانعش کنم که بالاخره با من ارتباط داشته باشه. و چرا دروغ بگم، از اون موقع به اسم دوستی گفتیم کنار هم باشیم. ولی خب به مرور زمان من دیدم که واقعا کاراکترها و شخصیتی که این دختر داره واقعا اون کاراکترهایی که خود من دوست دارم. یعنی انگاری چطور مثلا من تو رابطه اولم که با اون دختره داشتم میگفتم واقعا آدم باشوریه، دقیقا همین احساسو و شاید قوی تر هم نسبت به این شخص دارم. ولی این دفعه این تصمیم با خودم دارم میگیرم که نمیخوام این نقد رو ول کنم برم نسیه، چون دفعه اول این تجربه رو کسب کردم دیگه، گفتم به خاطر مسائل جامعه و اجتماع و خانواده و اینجور چیزا نمیتونم با تو باشم. ولی واقعا اذیت شدم، چرا که اون هم دختر واقعا باشوری بود. این دفعه نمیخوام این قضیه رو چطور بگم، این موقعیت رو از دست بدم. با خود دخترم صحبت میکنم، این میگه که به نظر من اشتباه خود این کار. درسته من تو رو دوست دارم، تو هم یه کاراکترهای خوبی داری که برای من هم مورد قبول هست، ولی میگه که فکر میکنم این کار ذاتن اشتباهه. منم اصلا اینی که قبول دارم ذاتن اشتباهه، خب بالاخره شو به خاطر بعضی مسائل میگیم، به عنوان مثال تو نشستیم کاملا صحبت کردیم، قضیه کاملا عشقی نیست، عشقی و منطقیه. نشستیم منطقی صحبت کردیم که خب حرفی که شما میگی راسته، من بعد از مثلا 5 سال 10 سال دیگه، شما خب پیر میشی، چین و چروک که صورتت خیلی بیشتر میشه، چون اختلاف 10 سال اختلاف کبی نیست، به چیز کاملا منطقیه. ولی خب من عاشق ظاهر تو نشدم، عاشق باطن تو چطور میگم جسم تو نشدم، من عاشق اون اخلاق رفتار و کردارت شدم و تنها چیزی که میخوام اینه که اینها رو بتونی نگه داری. هر اتفاق بیفته من میتونم تحمل کنم، درسته یه فشارهایی هم 100% به من میاره، بالاخره پسرم مردم، یه خصلت‌های نیازهایی دارم، قبولم میکنم فشار میاره. ولی اگر بتونی خصلت‌ها رو نگه داری، اون خصلت‌های انسانی تو، اونقدر برای من اینا مهم هستن، میتونم با بقیه نیازهام بجنگم و به اونا پیروز بشم. حالا حرف من اینه، حرف اون دختر خانومم اینا بودم. حالا
شما
نکاتی که ذهنم بیاد رو میگم.
نه متوجه شدم. آره البته روزی که شما میگید من میخوام واقع بینانه، عاقلانه، یا به اصطلاحی که معموله ولی خیلی دقیق و درست نیست، منطقی صحبت کنم، خب باید به این نتیجه برسید که این کار اشکال داره. نه اینکه بگید منطقی میخوایم بحث کنیم ولی نتیجه گیری نمیخوایم بکنیم، یا نتیجه گیری رو باز احساسی میکنیم. حالا اون بکنار. ببینید عزیز، چند تا سوال منو با یه دقتی جواب بدید. اول شما چرا، من پرسیدم ولی جواب ندید، چرا با اون دختر خانم اول به هم زدید؟ آیا اختلاف با هم پیدا کردید؟ هم موضوع تفاوت سنی و اینکه هدف ازدواج ندارید موجب به هم خوردن شد؟
چند تا نکته بود. یکی اینکه یه اختلافای پیش اومد، چرا دروغ بگم، یه زمانی بود که فشار کاریم خیلی زیاد بود، یه مسائلی پیش اومد، دقیق یادم نیست، اصلا جای هیچ کتمانی هم نداره، دقیق یادم نیست، یکی دو بار مسئله خیلی
نه وارد جزئیات نشو، نه رو تو جو. آخه شما یه ذره آدمی هستید که بچه تک بودید، میدید هم تو رویا هم تو توصیف. نه فقط به من فقط سوال، چون ببین عزیز یه زمانی است که ما در حسرت از هم جدا میشیم چون فاصله سنی داریم، ای کاش چنین نبود، ای کاش من 5 سال بزرگتر بودم، ای کاش تو 5 سال کوچکتر بودی و تمام. یه زمانی نه، ما به تدریج اختلاف پیدا کردیم، چون ببین عزیز
نه
من فقط سوالم اینه،
هر دو عامل بسیار خودمون رو از لحظه اول قانع کرده بودیم ما با هم ازدواج به هیچ عنوان نخواهیم کرد، یعنی اینو از روز اول انگار گذاشته بودیم تو
ذهنمون. عزیزم
ما اصلا جدا
میشه، عزیزم اینو 4 سب کن قربونه، سب کن آخه میخوام بزنم شما تا حالا 4 دفعه بیشتر این حرفو زدی، یه دفعه کافی بود. نه علتی که میخوام بگم، ببین عزیز، علت این که برخی از اوقات میگن یه چیزی واقع بینانه، عاقلانه و منطقی نیست، به خاطر این که به نتایجش، به پیامداش و عواقبش فکر میکنن، به این که چه میشه فکر میکنن. بنابراین ما منطق رو نمیایم با بحث شروع کنیم، با بحث تمام کنیم، به واقعیت مرتبطه. روز که دو گفتی فاصله یه دو تا شهر 100 کیلومتر با سرعت 100 کیلومتر در ساعت حرکت میکنیم، یک ساعت از اینجا به اونجا میرسیم. این تجزیه و تحلیل منطقیه، این نتیجه گیری میشه. حالا شاید 7 ساعت هم رسیدیم، شاید مثلا نرسیدیم که بحث نشد. حالا بکنار، شما من این سوال جواب بدید، ببین بدون چه جور، شما وقتی که چرا پدر و مادر یه چنین فاصله 12 ساله‌ای بین تو و برادرت دارن و بعد از داشتن تو صاحب فرزندی نشده. چرا بچه نه؟
به خاطر فشار 90% فکر کنم فشار مالی بود که میدیدن که اصلا نمیتونن زندگی روال عادی داشته باشن.
بسیار خوب.
گفته بودن که این بمونه. بعد یه بار صحبت میکردیم میگفتن که به خاطر حرف دیگران بود. همه میگفتن شاید مثلا یه بچه دیگه بیاد، یه فرجی بشه، یه فلانی بشه، یه برکتی با خودش بیاره. تا اونجا که من میدونم.
نه متوجه.
خب ریز کاریارو من نمیدونم.
نه من فقط گفتم هر چی که میدونه. اون چه نمیدونن که نمیدونه. سال دوم شما به خاطر این ببینید عزیز، پدر شما البته تو بیزینس عادی است، تو کار عادی است که پایین و بالا رفته، ولی در یه جامعه مانند ایران که ماجرای بدهکاری و ورشکستگی به عنوان یه جرم تلقی میشه و خطراتی داره از جمله زندان، که در یه جای مانند امریکا مادام که تقلبی نباشه به هیچ وجه نیست، برای که بیزینسی است که آدمایی هم که با شما کار میکنن باید قبول کنن ممکنه ببرن یا ببازن، بنابراین یکی یه دفعه مجرم و دیگری کاملا بیگناه در نمیاد. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، اما اون چیزی که مطرح است که نشون دهنده این است که شما به هر حال به دلیل این گرفتاری ها و در به دریا و فرزند تک بودن با پدر نمیتونید روابط صمیمانه مهربانانه داشته باشید و بنابراین شما در محبت مادر و ناچار به مادر چسبیدید و فرزند تک بودید، بنابراین رابطه شما با مادر این مقدار رابطه عمیق سنگینی است که با هم داشتید و این رو با پدر نداشتید. آیا این حرف، این نتیجه گیری درستی داره؟
تا حدودی میتونم بگم 60%، ولی خب الانم که پدرم خیلی خوبه.
من راجع به بزرگسالی نه من راجع به بزرگسالی صحبت نمی‌کنم، من راجع به 8 سال اول حرف می‌زنم. درباره 8 سال اول
دقیقاً اینطوری.
خب حالا ببینید عزیز، وقتی که ماجرا این هست، یعنی شما پسری هستید که تنها هستید، برادری فعلا ندارید تا 12 سال بعد، پدر به دلیل مسائل و مشکلاتی که در بیزینس هست و درگیری و وقت و انرژی که صرف میکنه و حواس پرتی ها و گرفتاری هایی که داره ناچار به شماها نمیرسه و شما تنها ملجا و پناهتون و ارتباطتون میشه با مادر، بنابراین شما یه ارتباط تنگاتنگی بیش از حد عادی پیدا میکنید، چون اگر مادر 4 تا فرزند داشتن اونقدر به شما نمیرسیدن، اگر شما فرزند تک نبودید به ایشون اونقدر نمیرسیدید، اگر شما پدرتون 9 صبح میرفت سر کار 5 میومد بعد از ظهر با او بودید، حالا چنین نیست، اگر به خاطر مشکلات پدر به هر حال نمی بود شما به اون نزدیکتر میشید، همه اینا دست به دست هم داده و شما رو در رابطه نزدیکتری با مادر با توجه به شرایط اینکه فرزند تک هستید تا 12 سال برادر نیامده پدر اون مسائل داره در یه جامعه مانند ایران به مادر نزدیک شد. حالا بذارید که بتونید نتیجه بگیریم، بگذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده صحبت اون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. چنگ و نجمن با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکی است که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند. نامی که سالیانی است پشتواره حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌ماند.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
پپسی بارسلونا ساکر کمپس کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا. 818-306-8225 barcelonacamps.com.
باورم نمیشه دیگه نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی. خیلی خوبه، خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی میکنه؟ آرامش او برای چیست؟
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو. آره ببین عزیزم، نه نه صبر کنید، صبر کنید، نه بذارید اول من مشکل رو برای شما روشن. ببینید عزیز، اصولا به دلیل آنچه که کودک انسانی هست و اون زمینه تمایلات جنسی او که از دو سه ماه قبل از تولدش در شکم مادر کار خودش را آغاز میکنه و کاملا با جنبه های مهم دیگر از تولید مثل گرفته، امنیت و آرامش گرفته، لذت و درد گرفته، مرگ و زندگی گرفته، به هم در می آمیزه. بزرگترین نیروی حرکت دهنده انسان در 6 سال اول تمایلات جنسیشه و به همین جهت است که مراحل مختلفی رو طی میکنه. بین 4 تا 6 سالگی پسر بچه مثل مورد شما به هر حال به مادر گرایش و تعلقی پیدا میکنه و مخصوصا اگر مادر رعایت یه اصولی رو نکنه، یعنی اینکه فاصله نگیره و ضمناً پدر در صحنه نیاد و فرزند خودش رو با خودش به نوعی فرزند پسر خودش رو نبره و پسرش اجازه نده که همان انسازی آیدنتیفیکیشن رو با پدر انجام بده و پدر مثلا نباشه یا چیزی مانند آنچه که در زندگی شما بود و مسائل و مشکلاتی به وجود بیاره، شما در توجه به مادر، محبت به مادر و در عشق به مادر در حقیقت باقی میمونید و آیدنتیفیکیشنتون با مادر انجام میدید. بنابراین شما یه گرایشی ناآگاه پیدا میکنید به زنانی که از خودتون بالا سن بیشتری دارن. یعنی از اونجا مسئله میاد، یعنی یه نوعی به دنبال کسی هستید که نقش مادری رو برای شما داشته باشه، برای که اون ارتباط رو باید تداوم ببخشید. بنابراین گرایش شما ابتدا به خانمی که مثلا 5 سال از شما بزرگترن وقتی شما 23-24 سالتونه و بعدن یکم بعدش با خانمی که 10 سال از شما بزرگترن، الان شما 29 ایشون 39، اینا ابدا ارتباط سالم نیست که شما بازی مسئله شخصیت رو مطرح کنید و ظاهر و باطن رو مطرح کنید. نه، موضوعی نیست از این. موضوعی نیست که اصلا یک زنی که سنش از شما بالاتره شما رو بیشتر برمی‌انگیزه، تحریک میکنه، برای شما چالشی رو در مقابلتون میگذاره، داشتن او به دست آوردنش براتون موضوع میشه، کنارش امنیت پیدا میکنید، آرامش پیدا میکنید، لذت پیدا میکنید، امید پیدا میکنید. اینا مسائل شماست و برخلاف تصورتون اینا ناشی از کمبودای شما و آسیبای شماست. هستید درست مثل این که من پام شکسته دلم میخواد مثلا یه ماشینی بیاد منو ببره دیگه من مجبور نشم پیاده راه برم. اینجا مسئله نیست که من نمیدونم چرا اینقدر به ماشین علاقه دارم، اینجا پای من شکسته مسئله است. و بنابراین این نوع روابط نه به خاطر آنچه که در محیط اجتماعی اصولا روابط سالمی نیست. و بعدم چرا ایشون میاد یه کسی مانند شما رو انتخاب بکنه؟ به این دلیله که او هم باید مسائلی داشته باشه و حوصله یه مرد برابر و برتر رو نداره. بنابراین کوشش میکنه در ارتباط با پسری قرار بگیره که در حالی که شوهرشه بیش از اون پسرش باشه و خاطرش آسوده باشه که اگر از او مواظبت و مراقبت کنه، اگر از ویژگی های احساسی و عاطفی و شخصیتی خودش برای او سرمایه گذاری کنه، او رو میتونه نگه داره و در نتیجه شما برگردید حرفی بزنید که من اهمیتی ممکنه با گذشت زمان فعلا نه ندم به این که ایشون به دلیل شرایط سنی تغییراتی پیدا میکنه. حالا اگر اونقدر کشش جسمی و جنسی نیست، اگر اونقدر برای من جالب و جاذب نمونه، ایبی نداره. عوضش از نظر اگر صورت نیست، به اصطلاح خود ما سیرته، ولی اینا هم خیلی استدلالای درستی نیست. برای اینکه ریشه اون علاقه ریشه سالمی نیست، ریشه از یه آسیب کودکی است که شما خوردید و یه همانندسازی که به غلط صورت گرفته و حالا این تمایل رو در شما به وجود آورده و این متاسفانه بعدن کار نمیکنه. چرا کار نمیکنه؟ چون بعد از یه مدتی در زندگی جدی زناشویی، مخصوصا وقتی بچه‌ها بیان، او دلش میخواد به یه مردی تکیه کنه که شما نیستید و پسرشید و شما دلتون میخواد یه همسری داشته باشید که اونیست، مادر شماست. اینجا گرفتاری. علاوه شما با سن 39 ایشون در مورد تولید مثل میخواید کنید. ایشون سنش برای داشتن فرزند مخصوصا در یه جامعه مانند ایران که غالب خانم‌ها ممکنه با ورزش و فعالیت‌های جسمی جنسی من رو ایشون نمی‌دونم آشنا نباشن، یه مقداری سن به تأخیر افتاده است و اصلا چرا تا این سنشون ازدواج نکردن و چرا حالا به یک کسی که از خودشون 10 سال کوچکتره علاقه من شد؟ یعنی دو تا اشکاله که به هم گره خورده. یعنی ببینید عزیز، مثل این مونه که من معتادم، شما معتادید، خب معلومه ما با هم علاقه من میشیم، ولی این که نشان دهنده این نیست که یه عشقی وجود داره یا علاقه ای وجود داره یا حرف دیگران غلطه یا منطق دیگران بر ما حاکم نیست. نه، این توجه و علاقه ناشی از کمبوده، اینا ناشی از بود نیست، اینا نشان جبرانه. و به همین جهت است که برای ازدواجشون فرد مناسبی نیستن، نه به خاطر قضاوت و نظر مردم، به خاطر اینکه روزی که در یک کاری در طبیعت و مسیر رشد ما اشتباه میشه، این خطر بعداً میتونه با ما بمونه و به همین جاست که باید این موضوع رو درستش کرد، نه اینکه از طریق ازدواج اون رو به نوعی تایید کرد که بعداً همه چیز رو تخریب میکنه. حالا حرفی داره، خوشحال میشم. جا
بعد
اول
از شما تشکر
میکنم.
اون نکته که گفتین دقیقاً وقتی به گذشته برمیگردیم آنالیز میکنیم، دقیقا میتونم بگم به همون دلیله. حالا من اسمش گذاشتم درک و شعور، ولی خب حادی که مثل شما که ریستر بررسی میکنم، میگه احساس مادرانه. اینو کاملا قبول میکنم، یعنی مشخصه. وقتی خودم بررسی میکنم متوجه میشه. حالا یکی از خصلت های خودم بگم، از کودکی، حالا نمیدونم به خاطر حالا دوری پدر بوده، محبت بیش از اندازه مادر بوده، حالتی به اسم فداکاری و محبت تو روح و بدنم هست. از کودکی گرفته که تو وقتی دبستان میخوندم به مورچه ها من قضا میدادم، دوستان میومدن له میکردن، ناراحت میشدم. تا بیان دوره دانشجویی که من اونقدر دیگه به بچه ها کمک میکردم، چون خیلی هممون شهرستانی بودیم، توی شهر غریب بودیم، اونقدر دیگه حالا من کمک میکردم به آن میگفتم مثلا فدا یا فلان یا بهمان. این حالت فداکاری رو هم دوست دارم، هم وقتی هم انجام میدم احساس انسان بودن به ام دست میدم.
نه آخه موضوعی نیست، نه باز موضوع همین نیست عزیزم، نه شما کمی با من آشنا نیستی. نه ببینید عزیز، تفاوت مهربانی با مهرطلبی در اینه. در مهربانی من همه چیز دارم، من آسیب ندیدم، من از کاری که میکنم لذت میبرم، باش رشد میکنم. در حالی که در مهرطلبی نه، من خودم رو له شده میبینم، ضعیف و زبون میدونم و بنابراین فکر میکنم برای به دست آوردن محبت دیگران باید فداکاری کرد. ببین عزیز، روزی که من اندازه تو هم و تو اندازه منی، ما مشکلی نداریم، ولی روزی که من موشم با چی کار کنم؟ من مجبورم دست و پای تو رو بلیسم، من باید اون زیر مواظب تو باشم، ولی تو پا میذاری رو من، منو له میکنی. اون اتفاق دقیقا برمیگرده به همون نبودن برادر و خواهری، نبودن پدری با مشکلاتی، درگیری بیش از حد همراه با نوعی ترس و گناه در جامعه مانند ایران در ارتباط با مادری که شما رو تبدیل میکنه به یه آدمی که دلتون برای ضعف و زبونی دیگران میسوزه، از این که دیگری رنج ببره ناراحت میشید، از این که یه کسی احتیاج به کمک داره احساس بدی میکنید و به دنبالش حرکت میکنید که کمکش کنید، ولی انگیزه یه مسئله درست نیست عزیز. ببینید یه بچه‌ای که به پدر و مادر اصرار میکنه به این فقیر کمک کنید از سر مهربونی نیست، این بچه به صورت ناآگاه فکر میکنه خود ما همه ممکنه فقیر بشیم و کسی ما کمک نکنه و بنابراین همکنون خودش رو جای او میگذاره و کمک میخواد. چرا یه آدمی مثل شما که آسیب دیده معمولا دوست نداره به باغ وحش بره؟ علتش هست که در اونجا حیوانات رو زبان بسته و زندانی میبینه، یعنی اورها رو ناآگاه مانند خودش میبینه، یعنی احساس میکنه که این موجود این چنین گیر افتاده و در چنین زندانیه و این علاقه او مثلا به حیوانات و آزادی حیوان نتیجه شفقت و مهربانی او به حیوان نیست، نتیجه احساس بد راجع به خودش عزیز. بنابراین اینکه شما در اصطلاح انگلیسی بهش بگن people pleaser، people pleaser یعنی کسی که میخواد مردم رو راضی و خوشحال کنه، یعنی شما به این صورت در بیاد که من حاضرم حتی خودم رو با آتش بکشم برای که تو رو گرم کنم، من حاضرم با پای شکسته همچنان تو رو به دوش بکشم برای که تو رو مثلا به سلامت به جایی برسونم، ولی این نتیجه و انگیزه این که در وجود شما عشق و محبت کاشته شده نیست، برای که پدر اون رو نداشته، پدر اون رو به شما نداده، پدر اون رو به مادر نداده، شما الگو ملاکی نداشتید، شما خواهر و برادری نداشتید، شما تمرین این عشق رو نداشتید، شما رابطه تبدیل شده به این که یا باید ظالم بود و ظلم کرد یا باید مظلوم بود و ظلم رو تحمل کرد و به بقیه مظلوم ها کمک کرد. ریشه این نوع مشکل و مسئله در شما کاملا پیداست عزیز. در یه جامعه مانند ایران همیشه من عرض کردم دو تا گرفتاری سخت و سنگین در حد واقعا بدبختی وجود داره، یکی مهرطلبی است، ما مردمان مهربانی نیستیم، ما خودمون رو آتش میکشیم برای که دیگران رو گرم کنیم، برای که فکر کنیم کار خوبی کردیم و ما وابسته ایم عزیز. این حال شما در ارتباط با بقیه بچه‌ها، این حالی که همکنون شما با این دختر خانوما دارید که از شما بزرگترن، رابطه وابستگی و مهربانیه و ضمناً شما تو صحبتتون یه حرفی بود شما رو به دو چیز تبدیل میکنه، یکی به نجات دهنده که اگر یه کسی آتش گرفته شمایید که میرید جلو نجاتش بدید، و دوم به کسی که ترحم میکنید. یعنی بسیاری از اوقات ای بسا اگر همین خانم 39 ساله خودش رو در شرایط مظلومی قرار بده، ای بسا شما رو همه چیز پا میگذارید برای فکر کنید باید اون رو نجات بدید و در نتیجه محبت شما از سر ترحمه و اون خطرناکه. روزی که یه انسانی ضعیف نیست، له و لورد نشده، اصلا دلش نمیخواد کسی بهش ترحم کنه، در حالی که روزی که من ضعف و زبونی دارم و میدونم همچنان در این باد بمونم از ترحم دیگران به نوعی استقبال میکنم. نه، مسئله بسیار پیچیده است ولی در این حال ساده است عزیز. یعنی از نظر من همینقدر که شما شروع کرد به صحبت کردم من متوجه شدم با پسری روبرو هستم که متاسفانه در جامعه مانند ایران یک گرفتار دو تا مشکل فرهنگی مهربانی و وابستگی است، دو به جای همانند سازی با پدر که بخواد این پدر و مانند پدر باشه و بشه مردی مانند او، آمده خودش رو با مادرش آیدنتیفای کرده و بنابراین در زندگیش به دنبال زنی میگرده که نقش مادری داره و در این زمینه ممکنه حتی سنش هم با شما برابر یا کوچکتر باشه، ولی مهم اینه که ویژگی و خصایص مادر یا مادر شما رو داره و این چیزیه که کاملا در انتخابای شما مشخصه. حتی شما اشاره کردید که بعد از رابطه اول با 3-4 نفر دیگه بودید در مدت‌های کوتاه. چرا؟ برای که شما اصلا رابطه همسری و زن و مردی رو نمی‌خواید، شما رابطه پسری مادری رو می‌خواید و از این جهت هست که معلوم احساس آرامش میکنید، احساس امنیت میکنید، احساس لذت و رضایت میکنید، ولی اشکال کار مثل آدمی است که فرض کنید احساس لذت و رضایت و آرامش بکنه، سر کار نره یا غذا درست نکنه، ولی وقتی زور شد و گرسنه شد چه میکنه؟ وقتی که بی پول شد چه میکنه؟ به همین جهت هست که اون ملاک نیست عزیز. یعنی همونطور که گفتم این حادثه به صورتی که همکنون در زندگی شما تکرار میشه نتیجه آسیب شماست و شما هم دنبال یه خانمی میگردید که درست در این قلاب شما به دلیل اشکالات خودش گیر میکنه. یعنی من اگر به این دختر خانم 39 ساله بگم آخه یعنی چی؟ تو چجوری در یه جامعه مانند ایران میخوای با مردم اینو توضیح بدی اصلا ماجرای فرض بچه داشتن شما چی میشه، بعدم با بالا رفتن سن چی میشه، وقت ایشون پاسخ چی؟
من می‌خواستم در این نکته بگم، حالا صحبتاتون رو تکمیل‌تر بکنی، حالا این یه سری اطلاعات از این ور بدم. این خانمی که، این دختر خانمی که حالا بنده باش آشنا هستم، ارتباط دارم، پسر دختر بزرگی خونه هستم، تو دوران کودکی پدر و مادر فوت کردن، تمامی مسئولیت‌ها به عهده این بوده، دو سه تا خواهر کوچیک‌تر از خود، خواهر برادر کوچیک‌تر از خودش داشته، خیلی فشار کشید، از یه شهرستان کوچیک اومده یه شهرستان بزرگتر، اونا رو بزرگ کرده. حالا به خاطر یکم اینکه نفرات خاصی اینطوری بگم به خواستگاریش نیومدن، به یکم به خاطر اینکه احساس مسئولیت زیادی نسبت به بچه‌ها می‌کرد، گفته بذار من تا اونجا که میتونم متمرکز اینا بشم. عرضم به حضور شخص تنها یه شخص خاصی هم ندارن اینجا.
اصلا عزیز ببینید عزیزم، من اگر قرار بود بخوام این ماجرا رو بسازم در دنیای ذهن و خیال بهتر از این نمیشد که از اون ورم بعدم برم سراغ دختر خانمی که پدر مادر از دست داده، فرزند اوله، نقش پدری و مادری تنها نقشی است که بلد انجام بده، بنابراین ابدا به دنبال ازدواج و به دنبال مرد نیست، فقط به دنبال پسر بچه خودش به عنوان شوهر. و به همین جهت است که شما دقیقاً دو تا آدمی هستید که به دلیل آنچه که شما کم دارید و او کم داره، شما آسیب دید و او آسیب دید، به هم گره خوردید عزیز. یعنی درست مثل این است که من یه دردی دارم و شما هم اون دوا رو دارید، ما به این دلیل بیشتر از هر کسی دیگه به هم میخوریم، برای که دوای درد منو فقط شما دارید و درد من رو هم هیچ کس غیر از من نداره، ولی این رابطه رابطه سالمی نیست. دقیقاً هم حرفتون درسته، یعنی معلومه ایشون کاملا توانایی مادری داره، توانایی مواظبت و مراقبت و دلسوزی و پرستاری داره، در این حال اصلا زندگی رو نخواسته حس کنه، احساس کنه. زندگی برای او یه چالش مداومیست در جهت مواظبت و مراقبت از دیگران. و حالا شما، شمایی هم که پدر نبوده، آسیبا رو خوردید، خواهر و برادر نبوده تا 12 سال بعد از تولد شما، که بعدش اومدن برادر به جای اینکه غالب اوقات مفید باشه خودش مسئله و مشکل دیگری رو به وجود میاره، همین رو دست به دست هم داده و شما رو اینجا نگه داشته. یعنی درست مثل این میمونه که دو تا موجود که فقط مثل یه فرش به وسط 100 تا قفل و 100 تا کلید، یکی از این کلیدا به اون قفل میخوره و دقیقاً این چیزی که اتفاق افتاده، ولی این نشان دهنده سلامت و تناسب نیست عزیز. پرسش شما نمیدونم چیه، ولی پاسخ من به پرسش احتمال شما این است که نه، این رابطه باید تموم بشه، برای که بعدش به هر دو آسیب سخت و سنگینی میزنه. ایشون رو شما از اینکه خودش رو درست کنه و یه زندگی عادی داشته باشه دور میکنی، زندگی خودتون رو به هم میریزید، ای بسا به دلیل اثبات خیلی چیزا صاحب یکی دو تا فرزند بشی، این فرزند و بچه‌ها بعدن از شما که در زندگی پدر و مادر آنچنان بوده گرفتارتر میشن. نه، این از نظر ازدواج ازدواجی است که مبتنی بر اشکاله. اگر شما به سیدی من که همکنون در ایران هم هست، چرا ازدواج چرا طلاق، توجه کنید، اونجا دقیقا توضیح میدم که روزی که شما به عنوان یک پسر همانند سازی رو با پدر به درآمد انجام دادید، با مادر انجام دادید، روزی که شما به عنوان دختر نتونستید نقش زن بودن و زنانه خودتون در همانندی با مادرتون انجام بدید، بسیار مواظب و مراقب باشید که در ازدواج شما نوع غلطش رو به عنوان نوع خوبش و یا بهترینش میبینید، ولی بعدن در عمل با مشکل روبرو میشید. یعنی ابتدا مثل آدمی است که فرض کنید برای اینکه آبروش نره، زش نباشه، زهری رو قورت میده و بنابراین هیچ اتفاقی نمیفته، اما 5 ساعت بعد در خطر مرگ قرار میگیره. برای این رابطه رابطه سالمی نیست عزیز و شما باید کمک بگیرید از یه روانشناس خوب و بعد از کمک گرفتن از اون و هم ایشون برید فردی رو مناسب پیدا کنید. ولی الان وقت 1-2 سالی برای ازدواج شما نیست، تا 31-2 سالگی صبر کنید، خودتون رو درست کنید، ازدواج مناسب بکنید، ایشون رو هم آزاد کنید که هر گونه که دوست دارن زندگی کنن. ولی ایشون هم بهتره به جای فقط زنده بودن و مواظب و مراقب دیگران بودن و نقش پرستار و محافظ رو داشتن، نقش یک خانم، یک دختر خانم، یک زن رو ایفا کنن که در زندگیش در مسیر داد و ستد قرار میگیره و همون گونه که ممکنه مهربان باشه و پرستاری دیگران رو بکنه، به مهربانی دیگران و پرستاری دیگران هم احتیاج داره، رابطه رو تبدیل به عنوان دکتر و پرستار در بیمارستان نبینه که فقط یک طرفه هست و باید کمک کنه، بلکه در یه رابطه متقابل ببینه. حالا اگر حرف خاصی هست که چون من به پیام ها رسیدم و مدتی هم گذشته میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی به نظر من حرفامو زدم، شما هم بهتره بگذارید این مطلب رو که ایشون رو خوش نخواهد اومد بشنوند، چون تو برنامه احتمالی
دارن میشنوند. بسیار هماهنگ شدیم که با شما صحبت کنیم، ایشون هم دارن میشنوند.
بسیار به هر حال اگر مطلبی نیست، چون من به پیام هام رسیدم، از شما خداحافظی کنم. اگر فکر کنید میخواید حتما حرفی بزنید میتونیم روی خط باشیم، ولی اگر خواستید یه وقت دیگه اگر آمدید هر دو بیاید که بتونیم بیشتر و بهتر با هم صحبت.
خدا نگهدار.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. Allen & Chevrolet در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در Allen & Chevrolet شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرند شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گرند شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
من سیمون پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعه در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
100 نفر
100 جایزه،
رادیو همراه و راه های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل $60 سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای اچ دی در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 FM اچ دی 3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
جلویز و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن 701-801-0801.
701-801-0801.
100 نفر
جایزه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگومون رو ادامه خواهیم داد یا آغاز خواهیم کرد. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اول از همه خواستم تشکر کنم به خاطر وقتی که به من دادی.
خواهش میکنم. بفرمایید.
خیلی ممنون. آقای دکتر من خواستم راجع به خودم و همسرم باهاتون صحبت کنم. من 4 سال ازدواج کردم. از تمام این 4 سال رو با همسرم مشکل داشتم. بعد
شما چند سال نه صبر کنید. اولا یه اطلاعاتی میخوام. شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالم
هستم. ایشون چند سالشونه؟
ایشون 41 سالشون هست.
اون وقت چه مدتی قبل از ازدواج هم دیگه رو میشناختی؟
ما با هم دیگه همکار بودیم، توی شرکت کار میکردیم. ایشون مهندس هستم، منم همینطور. بعد با هم دیگه دوست شدیم. همون موقع که دوست شدیم خانواده من هم در جریان بودن و اطلاع داشتن. بعد حدود 11 ماه ما با هم دیگه عقد کردیم.
اوکی. آیا اون زمانی که عقد میکردید هر دو مطمئن بودید انتخاب درستیست یا شک و تردیدی بود؟ یکی فشار آورد برای ازدواج و یا عقد و در نتیجه اتفاق افتاد و چرا عقد؟
آقای دکتر اون موقعی که ما با هم دیگه ازدواج کردیم جفتمون مطمئن بودیم و هیچ شکی هم نداشتیم که بعد با هم دیگه عقد کردیم و هیچ مشکلی هم موقع با هم دیگه نداشتیم. بعد به خاطر این عقد کردیم چون ما خواستیم از ایران بریم، داشتیم مدارکمون آماده میکردیم که بفرستیم برای کانادا. به ما گفتن که شما یکی از مدارکی که احتیاج داری سند ازدواجتون هست و ما توی مرداد ماه با هم دیگه عقد کردیم. ولی روزی که عقد کردیم قرار گذاشتیم که ما مهر ماه یعنی 3 ماه بعدش عروسی کنیم و بریم خونه خودمون تو همون تهران. ولی اتفاقی که افتاد ایشون همزمانش اپلای میکردن برای شغل تو کشورهای دیگه، ما توی نروژ ایشون تونستن جاب آفر بگن یه شرکتی. بعد تو همون مهر ماه یعنی 2 ماه بعدش دقیقا دیگه کلن عروسی رو گرفتیم و بعدش هم کلن با هم دیگه اومدیم اینجا زندگی کردیم. یعنی زندگیمون رو توی خونه توی نروژ ما شروع کردیم با هم.
اوکی. بسیار خوب. به من بفرمایید حالی که شما رو قطع کردم، شما چند تا خواهر برادر دارید و چندومی هستید؟
ما 3 تا خواهر برادر هستیم. یه برادر بزرگتر از خودم 2 سال، یه خواهر کوچکتر از خودم 5 سال و من بچه وسط هستم.
ایشون چی؟ همسرتون؟
ایشون 2 تا خواهر برادر هستن، یه خواهر 6 سال بزرگتر از خودشون و خودشون.
بسیار خب. ولی شما کسی رو در نروژ دیگه نداشتید؟ دوتایی آمدید به خاطر کاری که ایشون پیدا کردن؟
دوتایی آمدیم به خاطر جاب آفر ایشون. بعد منم حدود 3 ماه بعدش تونستم کار بگیرم، اینجا مشغول به کار شدم.
حالا سر چه چیزایی بیشتر با هم اشکال اختلاف دارید عزیز؟
آقای دکتر از همون اول ایشون با واقعیت با من برای زندگی مشترک جلو نیامد. یعنی ما ازدواجمون رو با دروغ شروع کردیم. به چه صورت؟ این که من خودم مهریه نمیخواستم. بعد به من گفتن که ایشون 80 تومن پول داشتن، منم 50 میلیون پول داشتم. قرار بود که تو تهران خونه بخریم و بریم خونه خودمون زندگیمون رو شروع کنیم. بعد اومدم خونه ما صحبت کردم، همچنین قراری رو گذاشتیم. بعد که ما اومدیم نروژ بعد 6 ماه من فهمیدم که ایشون رفتن خواهرشون هم یه مقداری پول داشتن به اندازه مثلا هم 50-60 تومن رفتن دو نفری با هم دیگه توی تهران خونه خریدن بدون اینکه من بگم. بعد من بهشون گفتم که مگه قرار نبود با هم دیگه بریم این کارو کنیم؟ بعد با لحن بعد من گوش کردم که تو پول داشتی میمدی شریک میشدی دیگه. این اولین دروغی که من مثلا دومین دروغ این بود که ایشون کلا تو زندگی خانوادگی خودشون پدر مادرشون فقط خاله هاشون دایاشون میان خونهشون. من تا الان به هیچ عنوان هیچ کدوم از فامیل باباشون حتی توی عروسیمون من ندیدم، تا حالا ندیدم پاشونو بذارن خونهشون. بعد ایشون حالا نگو همچین سیستمی دارن که وقتی با من ازدواج کرده من نه با پدر مادرم نه رفت آمد کنم نه پدر مادرم بیان خونه من، در صورتی که ایشون قبل از اینکه با من ازدواج کنه همچین چیزی رو نگفت. بعد من متوجه شدم، بعد من دیدم که من بهش میگم که مثلا با پدر مادرم صحبت کن، بعد میگه که آره من حرف مشترک با پدر مادرتو ندارم، مثلا من با پدر مادرتو کاری ندارم. بعد یه سال بعد که ما اومدیم نروژ عروسی خواهرم شد، بعد قرار بود که با هم دیگه بریم، یه هفته قبل از اینکه عروسی گفت من نمیام، من خواهرتون نمیشناسم، من اصلا شماها رو نمیشناسم، من با شما کاری ندارم، من نمیدونم همزبون ندارم تو اون خانواده و اینا دیگه، خلاصه نیومدم. بعد که مثلا خب من ناراحتی کردم و اینا، گفتش که من اصلا اعتقادم برای زندگی این بوده که نه من با خانواده همسرم رفت آمد کنم نه خانواده همسرم با من رفت آمد کنم، در صورتی که این شعر اینو اصلا با هم مطرح نکرده و اون گفتن که من به تو میگفتن تو قبول نمیکردی مطمئنم. بعدش گفتم که چرا اون موقع اومدی خونه ما به ما گفت که مثلا با هم دیگه ما خونه میخریم؟ میگفت اگه من میگفتم که من خونه نمیخرم شما قبول نمیکردین که مامانتون قبول نمیکردن دخترشون رو به من بدن. بعد خلاصه آقای دکتر همینجوری گذشت بعد 6 ماه اول زندگیمون، بعد من بهش گفتم با هم دیگه بریم که مشاور قبول نکرد دیگه. خلاصه من خودم میشه مشاور رفتم و کارامو انجام دادم ادامه دادم. همینجوری گذشت تا 2 سال پیش که دیگه مشاور من گفتش که خواهم اصلا با این زندگی نکن. بعد دیگه تصمیم گرفتم که خونه جداگانه بگیرم و برم و دیگه پای قرارداد خونه رسیده بود. بعد من گفتش که نه من میام پیش مشاوره نه رو قرارداد امضا کنم. من گفتم باشه. یه جلسه اومد آقای دکتر پیش مشاوره و بعد اون دیگه نیومد. همینجوری ما مشکلاتمون رو هم دیگه ادامه تا الان که من از اون خونه اومدم، الان 1 ماه از اون خونه اومدم بیرون و خونه جداگانه گرفتم و ایشون بعد اینکه من اومدم خونه جداگانه گرفتم رفت تهران و من گفته که با مشاور تماس گرفته و الان من دارم با مشاور صحبت میکنم و اینا. و مشکلات اساسی که من باشون دارم این که دروغگویشونه، از مسائل کوچیک تا مسائل بزرگ دروغ میگه، هر جو که مصلحت خودشه واقعیت رو تحریف میکنه، به میل خودش رفتار کردارش رو تنظیم میکنه و فوق العاده آقای دکتر پنهان کاره. یعنی همه چیز تو زندگی من به عنوان مثل سر و راز و ایناست. بعدش هم این که وابستگی خیلی شدید آقای دکتر به خانوادهش داره، به این صورت که تمام کارهایی که ما میخواییم بکنیم و ایشون الان من میگه که مثلا ما میره مسافرت بلیط هم میگیریم، هفته بعدش میگه من که پول ندارم بریم مسافر. میگم بابا تو هفته پیش برش بلیط مسافر گرفتی؟ نه من پول ندارم من نمیام و فلان. بلیط کنسل میکنه. حالا چرا؟ چون مامانش نمیش گفتن که پولو بفرست تهران. بعد چند وقت پیش آقای دکتر 100,000 کرون به پول شما میشه 20,000 یورو پول فرستاده تهران بدون اینکه من بگه. تا الان هم بهش میگم میگه نه من هیچ پول تهران ندارم، راست که من مطمئنم پول فرستاده تهران. بعد دیگه خلاصه من با مشاوری که ایشون رفتن تهران گرفتن همین چند وقت پیش، چند جلسه خودشون رفتن باشون صحبت کردن و مشاور گفته بود که منم با مشاور صحبت کنم. دیگه من زنگ زدم از اینجا با مشاور صحبت کردم، مشاور من گفته که تو برگرد توی اون خونه به صورت موقت برای 6 ماه که من روی ایشون کار کنم و ببین اگه کمتر از 50% نتیجه گرفتی اون وقت حالا مسئله دیگه ای، اگه بیشتر از 50% نتیجه گرفتی که خب مشاوره رو ادامه میدیم و تو هم همونجا میمونی.
نه شوهر شما الان کجاست؟ نه صبر کنید، ایشون همچنان در نروژ از طریق تلفن با اون مشاور حرف میزنه؟
ایشون آقای دکتر من روزی که از اون خونه اومدم بیرون خیلی ناراحت و ناراضی و گریه و زاری و اینا، بعد من میگفتم من نمیمونم توی این خونه تو نیستی. بعد چند روز بعدش هم اشکر مرخصی گرفت، بلیط گرفت، رفت تهران، الان تهرانه، اونجا رفته با مشاوره صحبت کرده و ایشون جلسه حضوری رو میدن و من یه جلسه اینجا با اون مشاوری که ایشون به من شما تلفنشو دادن پای تلفن صحبت کردم.
حالا
بس که قراره که برگردم.
نه متوجه. به من بگید اون مشاور خانم یا آقا، اسمو نبرید دوستا، خانم یا آقا،
ایشون آقا هستن.
بله. به من بگید میدونید که چه سنی دارن این آقا؟
50 خورده سال.
میدونید که از کجا مدرکشون رو گرفتن؟ یعنی کجا درس خوندن؟
نه نمیدونم آقای دوستا. میدونم که توی خارج هم تحصیل کردن، ولی دقیقاً چه مدرکی دارن خوندم ولی یادم نمیاد.
اوکی. فکر کنید چقدر نگاه و نظرشون با موضوع واقع بینانه و مسئولانه بود؟
یه چیز الان به صحبت شما الان آقای دکتر حدود کمتر از یک ساله که گوش میکنم، ولی یه چیزی که بر من عجیب بوده این که اصلا از خانواده هامون نپرسیده بود. بعد من گفتش که تو ایشون به شما دروغ میگه به خاطر اینکه یه ترسی داره. گفتم آقای دکتر گفتم آقای دکتر ترس از من مصنع نداره، چون من یه آدم آروم و بدون استرس و بدون اینکه تنش بخوام تو خانواده ایجاد کنم و بدون اینکه بخوام به کسی فشار وارد کنم اینجوری هستم. ایشون به من تعریف میکرد که وقتی بچه بودم مثلا 6 سالشون بوده مامانشون کف پاشون رو سوزن میکردن. خب بعد مثلا باباشون از مامانشون خودشون به من گفتن که باباشون هم اول زندگی هیچ پولی رو به مامانشون نمیداده، دیگه مجبور بوده مامانشون دیپلم هم نداشتن تو خونه شوهرشون درس بخونن، بعد مثلا دیپلم میگرفتن برن یه جا کارمند بشن و اینا. مثلا مامانشون هنوزم که هنوزه خرج خودش میده، باباشون هم خرج خودش میده. مامانشون میگه من هنوز تا حالا خبر ندارم که باباش چقدر پول میگیره، چقدر تو حسابش داره، چیکار میکنه چیکار نمیکنه.
بله. خب حالا ببینید عزیز، آیا این آقای روانشناس شما گفته که مثلا تشخیصی روی ایشون داده یا به شما گفته که مثلا ایشون مشکلشه؟
اگه هم تشخیصی دادم به من هیچی نگفتم، منم ازشون نپرسیدم.
حالا ایشون میگن من چجوری میخوام روی این آقا کار کنم، ایشون برگرده نروژ باز تلفنی این کارو بکنه؟
ایشون برگرده نروژ ما پیش همدیگه باشیم، با همدیگه صحبت کنیم و یه سری تمرینایی رو به ما بده که ما این تمرینا رو انجام بدیم و ببینه که نتیجه چی میشه. مثلا اولین تمرینی که به ما دادن گفتن که من خودم بزنم جای مهداد، عمرت یک هفته نوت بردارم و مهدادم خودش یعنی شوهر من خودشون بذاره جای من، ایشون نوت برداره، بعد ما این نوت ها رو بدیم به آقای دکتر بخونن و بعد مثلا حالا تمرین بعدی یا نتیجه گیری. حالا نمیدونم
حالا اون تکنیک خوب درستیه. و به نظر من ببینید آخه شما یه همسری رو برای من توصیف میکنید که به هر حال پدر و مادرش رفتار خوبی با او نداشتن و یه فاصله‌ای داره با 6 سال با خواهرش و بنابراین ناچار یه مقداری هم فرزند اون خواهر هست، این طرف قضیه و وابستگی هم از اونجا میتونه بیاد. ولی اگر یک کسی باورش اینه که زندگی دروغ بزرگی، فریب بزرگی، همه میخوان ازت استفاده و سوء استفاده کنن، پس تو باید پنهانکار و چنین و چنان باشی و مواظب خودت باشی، معمولا این آدم ها کالای ازدواج نیستن و تا زمانی که زورشون برسه پیش میرن، وقتی زورشون نرسید از مانور مثلا مظلوم نمایی و گری استفاده میکنن، ولی اون واقعا اشکی که میریزن اشکی از سر پشیمانی است، نه به خاطر آنچه هستن و کاری که کردن، به خاطر آنچه که داره اتفاق میفته و اونا یه نقشی دارن یا به هر حال فکر کنن از این طریق میتونن اوضاع رو به میل خودشون دگرگون کنن. یه مقدار موضوع عمیق‌تر از اینه که بشه روش کار کرد. بعدم ببینید عزیز، ایشون وقتی که میگن حرفشون درست است که دلیل اصلی که آدم‌ها دروغ میگن ترسه، ولی خاطر ترس نبوده، ترس این بوده که ایشون می‌خواسته با خواهر شریک بشه، نمی‌خواد شما بدونید. خب این ترس از افشا شدن مسئله است، به شما ارتباط نداره. شما میخواید با کسی ازدواج کنید، گفتید بیا پولامون رو هم بریزیم یه خونه بخریم که از نظر سرمایه گذاری و اقتصادی کار درستیه، این چیزی نیست که از شما بترسه. یا مثلا پول رو بفرسته برای ایران بعد برگرده بگه نه. خب معلومه هر آدمی که بخواد کار بدی بکنه این کار بدش از اینکه افشا بشه میترسه، ولی این تقصیر طرف مقابل نیست که اونجا هست و خبر شدنش از یه کار بده یا آدمی ناراحتش میکنه یا وادار به واکنشش میکنه. من حرفی ندارم، یعنی اگر شما خودتون راحت هستی تو میتونید کنار هم بیاد. حالا به من سوال جواب بدید، از نظر رابطه جنسی با هم چطور بودی؟
با هم خوب بودیم.
خب اون خوب بوده، بنابراین مثلا در هفته یا ماه چند دفعه در هفته چقدر رابطه داشتی؟
هر روز یک بار.
اوکی، پس بنابراین از اون بابت مسئله و مشکلی نبوده. چقدر در جهت ابراز علاقه و محبت به شما عمل میکرده؟
ابراز علاقه میکردم مثلا، بعد مثلا بیرون میرفتیم خرید میکردم، ولی مثلا آقای دکتر هیچ وقت برای تولد من کادو بر من نگرفته. مثلا هر دفعه میرفت میگفت مثلا میخواستم تنبیهت کنم، یه دفعه میگفت الکی میگفت یادم نیست. و مثلا من خودم خیلی دوست داشتم که سالگردای ازدواجم جشن بگیریم، حالا دو نفری. بعد مثلا
منم یه حرف بلی بزنم، نصب کن، وقتی ازدواج خوب نیست حالا سالگردش برای چی جشن بگیریم؟ میدونی اونش مثلا است. من ترجیح میدم ازدواج خوب باشه، اصلا آدم ما یادشون بره که با هم ازدواج کرد. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم. روی خط باش، شنگان عجبن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیان تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
یه دکتر خوب و مطمئن به این معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربی های اضافم رو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهام از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کاونتی.
پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-7171. 310-855-7171.
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
هم مرتبه، هم شیکه، هم تر و تمیزه.
سوپر اروایل.
جنسش جوره، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره.
خب سوپر اروایل، گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه.
سوپر اروایل.
قیمتش مناسبه،
هر روز هر جای خیلی خوب داره رو جنسای مختلف.
سبزیجات و میوه های تازه با کیفیت عالی ارگانیکش یادتون نره.
پرورش یافته در باغ های سبزی و میوه اورنج کانتی که کاملا ارگانیکه.
خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی تهیه شده از بهترین گوشت، سبزیجات، برنج، حبوبات و مواد اولیه با عالی ترین کیفیت
که دستپخت سرآشپز 5 طلایی رستوران ارواینه.
میتونین همونجا نوشجون کنین، هم سفارش بدین برای خودتون. سوپرمارکت و رستوران ارواین در شهر ارواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
لیست خرید یادت نرم.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریما و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من در خدمتتون هستم.
من میخوام واقعا به من بگید، اگر شما ببینید برخی از اوقات آدما سر یه چیزایی حساسیت هایی دارن، حتی یه گرفتاری و بیماری هایی دارن، یکیش میتونه مسئله پنهانکاریشون باشه، یعنی یه فرضی دارن که اگر واقعیت و حقیقت رو ابراز کنن آسیب میبین، و بنابراین یه کوششی دارن، حتی بهشون بگید یه روز صبح صبحونه چی خوردی، ترجیح میدن جوابتو ندن. یعنی وقتی ازشون میپرسید فکر کنن خب من چی باید جواب بدم، نه اینکه چه اتفاقی افتاده. دوم، برخی از آدم ها سر مسائل مالی حساسیت ها دارن. شما مثالایی که زدید بیشتر جنبه مالی داشت، یعنی تقریبا اونجا بود. ایشون اگر ازشون من بپرسم که خیلی خوب زن و شوهری با هم ازدواج کردن، شما نظرتون چیه درباره پولی که در میارن و خرجی که میکنن، چه فردی و چه در محیط خانواده، پاسخ ایشون فکر کنید به من چی، نه استدلالشون، پاسخشون صمیمانه صادقانه میگن یه زن و شوهر یا ما بهتره وضعیت مالیمون رو چه کنیم، کرونی که من یا همسرم در میاریم چه کار کنیم، خرج رو چگونه بکنیم، کی تصمیم بگیره، اضافهش رو چه کار کنیم، و اون ماجرای فرستادن اون پول به ایران، آیا ایشون اصلا فکر کنه یه مرد باید این کار بکنه، بعدم این پول از کجا میاد، چرا جداست، چرا شما خبر ندارید، چرا نمیتونید بهش بگید بفرمایید این حسابی است که برداشتی، چجوری شما مسئله مالی ایشون رو برای من توضیح بدید، چون خیلی چیزا رو روشن میکنه.
آقای دکتر، ایشون همیشه من گفتن که زن و شوهر لحاظ مالی با هم دیگه یکی باشن. موقعی که من اومدم اینجا رفتم سر کار، من ایشون حساب داشتن اینجا، بعد ما حسابش می‌کردیم، حساب مشترک، یعنی حقوق منم میومد حساب به اسم ایشون بود ولی حقوق من میومد تو حساب ایشون، و تمام مسائل مالیمون دست ایشون بود که خرجا رو همه رو ایشون میکردن، کارا رو همه رو ایشون میکردن. بعد مثلا یه کارتم من از اون حساب داشتم که منم از اون رو حساب خرج میکردم. بعد همجوری چند وقت گذشت که این مسائل به وجود اومد، و بعد من دیدم که ما اینجا میخواستیم خونه، به ما هم موقع وام 100% میدن، چون سن سال من اون موقع کم بود، 27 سالم بودش، میخواستیم وام خونه بگیریم، میگم نه حالا ما نمیخوا خونه بگیریم، مثلا 3-4 سال دیگه همینجوری گذشت و اینا، این اختلافات هم پیش اومد. من دیدم که نه، الان یک سال و نیمه همینجوری گذشت، نمیشه مشاور میاد، نه مثلا همینجوری هم که فوق العاده ول خرج، یعنی میره دم سوپری، عین میلیاردرها خرج میکنه، همینجوری هم که ما داریم اجاره میدیم دیگه. خلاصه آقای دکتر، من حسابم جداگانه کردم بعد که بتونم وام خونه بگیرم، وام بگیریم. بعد به خاطر همینه که من اصلا الان از حساب ایشون و ایشون بعد وقتی من حساب جداگانه کردم، ولی ایشون اون توکن و شماره حساب من و رمزش و همه رو داشت، همه رو چک میکرد تا همین چند وقت پیش.
نه آخه یه ذره، حالا معلومه شما هم یه ذره در این زمین های حساسیت های بی خودی دارید.
من نه. حساسیت پیدا کردم به خاطر اینکه همچین مسائلی رو ازش دیدم.
آخه کدوم مثل نه ببینید، ماجرای این که قبل از ازدواج شما گفته بریم با هم خونه بخریم، با خواهرش خریدیم، اون یه ماجرایی است که میتونه خیلی همچین کسی توش مقصر نباشه. باید به شما میگفت اوایل بوده، توی ایرانی مقدار تفاوت ها تو خانواده ها هست، علاوه یه تعهدها و مسئله.
آقای دکتر، میونه صحبتتون نه مهریه کردم، بعد آقای دکتر مثلا خرج و مخارج خریدن طلا اینا رو خودشون رفتن برای خودشون یه طلا خریدن، بدون اینکه مثلا به من بگن و من در جریان قرار بدن، انگار نه انگار من عروسم. بعد قرار بود که ما یه عروسی کم خرج بگیریم که این پولو بریم خرج خریدن خونه بکنیم، که یه عروسی آقای دکتر که در سطح نه خانواده من بود نه در سطح خانواده خودشون گرفتن.
نه ببینید عزیز، صبر کنید، دو تا نکته. اول اینکه در این که شما دو تا نگاه متفاوت دارید و متاسفانه مال من مال تو چنین هست. شما فرض کنید الان دارید من میگید یک، ایشون مهریه چنین و چنین، شما میتونید پاش بیستید ولی عقل نمی کن. شما سر عروسی میتونید بیا بعد عروسی به جای 50 نفر 200 نفر باشه، ولی عروسی نمی. خب شما هم نیستادید.
نه من
خب خب نه همین. من میخوام بگم نه این در مورد مسائل مالی با توجه به حرفایی که شما زدید و دارید میزنید، شما هم نگاهتون واقع بینانه و صمیمانه نیست، زن شوهری نیست. بعدم استدلالایی که میکنید، ببینید بعدم یه دفعه میریزید این قاعده رو به هم، میریم اونجا مثل میلیونر را خرج میکنید. نشون دهنده یه حساسیتی از جانب شما هم هست، یعنی نشون میده که ما مسئله داریم. شما بچه وسطید، یه مقدار ساندویچیتون همچنین ساندویچ خوشمزه‌ای نیست، بنابراین من درباره مسائل مالی به شما حق نمیدم. یعنی متوجه هستم که دوگانگی دارید، تفاوت دارید، نگاه مختلف دارید، ولی یکی پرگناه و دیگری بیگناه نیستید و به نظر من اونجا موضوع کمی متفاوته. حتی شما نگاهتون به این که نمیدونم بریم زودتر خونه بخریم و اینا خیلی معنایی نداره، این ناشی از یه نگاه غیر علمی اقتصادی به ماجرای خرید خونه، یعنی از حرفاتون پیداست. یعنی به همجاست که من مسئله مالی رو جدی نمیگم. روابط جنسی تو هم که میگید با هم خوبه، بعدم پنهانکاری ایشون هم که درباره مسائل مالی است که با هم اختلاف داریم. به من بگید، فرض کنید یه کسی اصلا مسئولیت مالی رو از هر دوی شما بگیره، شما برید کار بکنید، پولتون یه جایی بریزید که دیگه برای همه مسائل مالی شما از خرید خونه تا خرید تصمیم بگیره. یک. بعد دو، به من بگید اختلافتون بیشتر اون وقت یا در چه زمینی خواهد؟
بیشتر آقای دکتر یکی این که خانواده ایشون، یعنی ایشون تمام ریز مسائل تا بزرگترین چیزا رو، اصلا کار مالی ندارم، همه رو میره تعریف میکنه.
خیلی خوب تعریف میکنه. امروز زنم جورابش قرمز بود، بعدم به من گفت نفهم، منم بهش گفتم خودتی، بعد آب گوش خوردیم، بعد گوشتش نپخته بود.
اینا رو تو زن بعد مثلا راهنماییش میکنم، یاد اینا رو تو زن.
نه اینا دیگه مسئله تو. نه مثلا چگونه راهنمایی میکنن و چیو در نه حالا نشون میده تو بچه وسط ساندویچی هستی. نه ببین عزیز، اونا نشستن تو تهران یا ایران هر جا و بعد از اونجا دارن در کار شما راهنمایی میکنن و دخالت میکنن. اونم یه خواهری که ازش 6 سال بزرگتره، میفهمم، ولی من معنی ببین تو یه هرسی هم با اونا داری سر اون خونه، اونم هست، خیلی بهت حق نمیدم. اینقدر این آدم نباید اینقدر وابسته باشه، چون اون آدمی که اینقدر پنهانکار و چنین و چنانه اینقدر دیپندنت به اون صورت وابسته نمیمونه عزیز. او علیه تو میتونی باشه، میتونی بگی اونا دست به یکی کردن علیه من، ولی شما در یه سال اولی که این موضوع مطرح نبوده به من شما خود گفتی که اشکال اختلاف چندانی نشید و هر دو مطمئن بودید ازدواج درست
قبل از
اون دیگه، خب معلومه
چون اصلا بحث خانواده ها در میون نبود.
خب آخه میدونم
الان به هیچ عنوان
نه.
از همون روز اول به قول خودش اعتقادش این بوده که با خانواده من اصلا نرفت آمد کنه، خانواده من بیان نه من برم. و همین چند وقت پیش میخواستم برم تهران، آقای دکتر دعوا مرافعه که واسه چی میخوای بری تهران، رفت خودش حالا عید رفته بود تهران اومده بود، بعد میگه واسه چی میخوای بری تهران، و من خواستم میگه من قدش برم، واسه چی میخوای بری تهران رفتن نداره، پدر مادر تو پارسال دیدی حال با تلفن پایش رو پای تلفن
نه حالا صبر کن نه نه صبر کن ای دوتا مهندس اینقدر عقلشون کمه، همون بهتره برن مدرکار پس بدن برن زمینا رو بشورن کارشون بهتره. به من یکی برگره من بگه برای چی میخوای بری ایران و اونجا چه اون ماجرای این سفر هست که آدم بگه چرا میخوای بری رستوران، چرا میخوای بری لباس بخری، حرفای بی معنی است. دوم ایشون که رفته ای بهش میگفتی عزیزم تو هم خودت به خاطر همین موضوعای خانوادگی و به هر حال ارتباط و احساسی که داریم رفتیم، فکر کنین پاسخ ایشون وقت چی بود؟
دیگه من باشون صحبت کردم و راضیشون کردم و قربونت برم و تو رفتی و حالا منم دلم بر مامانم تنگ شده و میخوام برم و اینا دیگه. من رفت با خوبی خوشی، من کامو از خونه گذاشتم بیرون رفتم تهران، مسیج زنگ هر کاری جواب تلفن نمیداد، جواب مسیج نمیداد، هیچی تا روزی که من برگشتم اومدم خونه به هم ریخته، یخچال خالی و لچ کرده بود تا یه هفته هیچی نمیخرید.
کفشاشم در آورده بود پاش بود. نه 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 این گزارش خاله پیرزنکیار نده خانم مهندس. حالا بیا به من بگو که ای من بهش میگفتم مرد چرا این کارو با زنت کردی جوابش به من چه بود؟
به خاطر اینکه اون موقع آقای دکتر از تو حسابش از کردیت کارتش پول فرستاده بود تهران، بعد قبولم نمیکرد که من پول فرستادم تهران. میگه من تو این زندگی خرج کردم یک عالمه، همه حدود 20000 کرون قرض بالا بود و میگه تو بعد وایسی، من حالا چند وقت بیکار شدم، تو بعد وایسی حقوق بیکاری رو، چون اگه بری تهران حقوق بیکاری بد نمیدن، تو بعد وایسی حقوق بیکاری بگیری که من حسابمو پر کنم، من بعد این قرضام بعد بدم. میگه به خاطر همین تو نباید بری تهران.
نه برای چی قرض بالا آوردی تو؟ من بهش میگم
من بهش گفتم من همه رو تو این زندگی خرج کردم، یا بخاطر چی تو این زندگی چی خرج کردی؟ مثلا ما دو نفر آدم، نه بچه‌ای داری
نه استدلال نکن عزیز من قربونت، اگر تو بگی ما 1000 کرون داریم خرج غذای ما 500 کرون، که احتیاج به این که ما بچه نداریم، نمیدونم ماشین نداریم، گاو نداریم، خر نداریم، پول یونجه نداریم، که استدلال نشد عزیز من. من تعجب میکنم از شما تحصیل کرده. حرف این است که مرد ما 1000 کرون در میاریم، خرجمون 500 کرونه، چرا باید کم بیاریم؟ که ما بچه نداریم، نمیدونم دختر نداریم، پسر 7 ساله.
آقا من دوست به من دروغ میگه، میگه که ما، حالا من خودم دستم تو خرج هست، من خودم درآمد دارم، میدونم چه جوری. به من میگه که من که 1000 کرون در میارم، خرج ما 1200 کرونه. بعد مثلا دو روز دیگه میاد میگه که آره اینجا درآمدش خیلی خوبه، ما خود تو نفت و گاز کار میکنیم، درآمدش خیلی خوبه، آدم مثلا میتونه یک سوم حقوقش هم پس انداز کنه.
خب حالا اگر
چی بگم وقتی حرف دوتایی میشنوم؟
نه سب کن عزیز من اگر حرف دوتایی زد بهش بگم عزیز تو به من حرف دین بود که ما اینجا درآمدمون به هزینمون نمیرسه، الان به من میگی در اینجا آدم ها میتونن خیلی خوبم پس انداز کنن، فکر میکنیم من این حرفا رو درست فهمیدم یا شنیدم؟ تو جواب من چیه؟ فکر میکنی ایشون پاسخش چه بود؟
راستش
بخواهی من ایشی بهشون نگفتم تا حالا. حالا یه سوال ازت بکنم ناراحت نمیشی؟
نه بفرمایید.
پای کسی دیگه در میانه؟
بر من؟ نه به خدا آقای دکتر.
اوکی. ببین عزیز بهانه دارید میگیرید دوتایی. من اگر یه آدمی بهم میگه 3 به اضافه 7 میشه 14 و پاش بیسته یه کتکی خورده، بلکه اصلا بحث دیگه هم نمی کنه. حرفم این است که من اگر 3 به اضافه 7 14 هست اصلا نمی خواهم تو رو دیگه ببینم، نه حرف دارم نه هیچ کار. ببین عزیز شما باید سر واقعیت با هم بتونید بحث کنید. روزی که واقعیت رو به عقیده تبدیل کردید که دیگه پایان نداره عزیز. واقعیت واقعیت شما میتونید، من اگر شما دوتا رو میدم میگفتم بشین بنویسیم خرج صبحونه نهار شام پول آب برق تلفن جمع کنیم اینم حقوق تو، مرد چی میگی که ما این به اون نمیرسه؟ هر جور هم میخوایی ضرب و جمع کن سر دونه دونش میرسم. اگر قیمت نان بود 3 کرون نمیذاشم بنویسه 3.5، ولی که اصلا با حدس و گمان که نمیشه کار کرد. از بحث عقیده و سلیقه نیست، شما دارید بحث عقیده و سلیقه سر واقعیت میکنید. مثل که من به تو بگم من فکر کنم امروز چهارشنبه است یا در شب شما شبش چهارشنبه است، شما بگید من عقیده من که دوشنبه، یا آقایی هم برگرده بگه عقیده من که اصلا پنجشنبه است. بعد بگه خب عقاید مختلفه، آدم ها محترمن عقایدشون، آخه این که عقیده نیست، واقعیت که موضوع بحث نمیتونه باشه به عنوان عقیده. شما دو تا دارید بحثایی میکنید که دیدی که حتی درباره مسائل اقتصادی به تو گفتم نظر و قضاوتی که شما راجع به بحث اقتصادی و خرید خونه داشتن نه بحث علمی است نه اقتصادی، بر تو پلایی است که آدم ها بر اساس زمینای فرهنگی سر هم میکنه. اصلا تو این مملکت بسیاری از مردم به خاطر خرید خونه است پادر اومدن، همونطور که بسیاری به خاطر خرید خونه تونستن خودشون رو بسازن. مهم درست انتخاب کردن و عمل کردن، برای یه مفید مفید، برای یه مضر مضر. بنابراین بحث یه بحث اونگونه است عزیز. شما دوتا با تحصیلات مثلا مهندسی که دارید چرا دفعه به حریم مسائل انسانی و روابط که میرسه دفعه میشه 4-5 ساله که لج و لج بازی در میاری و استدلالات به استدلالات بچه های کوچولوه که مامانم از مامان تو بهتره، نخیر بابای من از بابای تو بهتره، بابای من میزن اصلا بابای تو رو میکشه، بعد خب مامانم میاد وقت بابای تو رو میکشه، من چیکارتون کنم؟ دو تا بچه اینجوری افتید به جون هم و من نمیدونم اون آقای روانشناس از ایران میخواد دو تا بچه رو چجوری از هم جدا کنه. شما دوتایی اگر رو خط می آمدید من حساب هر دوتاتون رو می رسنم، برای که خیلی پرت و پلا سر هم می کنی قربونتون، اصلا بهتون نمی آن. بنابراین شما هم نه اون ازدواج رو با اون سرعت باید انجام ده چون واقعا هم دیگر رو نمی شناختید، نه الان تفاوتتون هم سر مسائل نگاهتون به انسان، باورتون به این که انسان چیه و مسائل مالی و اصولا زندگی زناشویی آیا یه جنگه همونطور که با شنونده قبلی گفتم، آیا واقعا یه پیست بوکس یا پیست رقصه؟ ای پیست بوکس بیاد بیرون، اصلا جای جنگیدن با هم نیست، اصلا دنیا ارزش نداره. ای پیست رقصه، کنار هم بیستید و با هم برقصید. ای میتونید با هم خوب و خوش باشید، از بودنتون با هم یک تو به اضافه یک او بشه 5 بشه 7 بشه 11، خب خوبه. ولی اگه قرار بشه آدم یکیش بره با یکی اون بشه نصفی بشه هیچی، میخوام 100 سال این ازدواج نباشه، اصلا خانواده ای تشکیل نشه. برای ما که قرار نیست تو ازدواج بشکنیم، نصف بشیم، یه سوم بشیم، هیچ بشیم، از حقمون، از سهممون، از زندگیمون بگذریم عزیز. من نمیدونم شما دوتا چرا دائما در حال جنگی، چرا حرفتون اینه که بیا سر چهارراه بزنیم به هم ببینیم ماشینی که بیشتر خسارت میبینه، بعد بهش بگیم به قول مثل بچه ها فوته اینا، من 1000 کرون خرج برشم تا 7000 کرون خاک تو سر. اینجور که زندگی نشه. بعدم بهانه کنیم وابستگی، رفتن آمدن، کجا میخوای بری، ایران رفتن نداره. آخه اینا که حرف نشه. من کسی بهم اینجوری حرف بزنه اصلا دیگه اصلا مش حرف نمیزنم. مثل یکی کسی بهم بگه اصلا برای چی آدم لباس بخره، اصلا برای چی دکمه میذاری رو پیرنه، اصلا چرا دو پیرنه باید اینقدر دکمه داشته باشه، اصلا چرا باید رنگا این باشه، چرا باید اصلا اوتو برای چی بکنه. اینا که بحث نشد عزیز. اگه میخواید بازی در بیاری لجبازی کنی اون قصه دیگری است. گفتم تکلیف رو شما دوتا باید روشن کنی. اگر پیست بوکس بیاد بیرون، اگه پیست رقص بمون، و بذارید حرفای منم ایشون بشنوه. برای که مثلا تعجب میکنم از شما دو نفر، من همیشه مات و مبهوت موندم چرا تحصیل کرده های ما یه دفعه اینقدر ناقص الخلقه، یه سر گنده ای دارید 30 ساله، یه بدن این دارید 34 ساله، از این انگشتا و دستای کوچولو آدم مات و مبهوت میمونه.
درسته.
بنابراین با هم عزیز حرف بزنید صمیمانه صادقانه، به هم میخورید، به درد هم میخورید، بمونید با هم، اگر نه خداحافظ. ولی درگیر این بحثای بیخودی نشید و هیچ کس حق نداره حرف مفت بزنه. آیا شما تو کارتون یه مهندس میتونه بیاد برگره بگه آقا چاه رو بزنید تو آسمون شاید از بسط بارونها هم نفت بیاد؟ شما چیکارش میکنید؟ شما بحث میکنید باید آقا نفت در آسمان ها نیست، نفت به دلایلی توی زمین باید جوش. خب برو چشم، برو مال کار آقا، حرفات خیلی خوبه، من اصلا نمیفهمم، برو چاه رو بزن تو آسمون. میدونی من حرفم این است که یه ذره معقول منطقی با هم صحبت کنیم که به سن و سال و تحصیلاتتون بخونه. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم با حاضر صحبت کردم. ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم. خدا نگهد.
قربان شما. خدا نگهد.
چنگ رجمن با ما باش.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنلای خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم، قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0، طراحی مشترک QX30 و Mercedes-Benz GLA. Infinity Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل‌های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست.
مناسب‌ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کورهی با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشینها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازلترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه اوم برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان همفرهنگ با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizamlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. خانم
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من میخواستم راجع به خودم باهاتون صحبت بکنم. من بچه اول یه خانواده هستم و یه خواهر 9 سال کوچیک‌تر از خودم دارم. 28 سالمه و نزدیک 4 ماه هستش که ازدواج کردم، ولی به مدت 2 سال، یعنی حدود 1 سال و خورده قبلش، من و همسرم با هم دیگه زندگی می کردیم و بعد از این که با هم دیگه موبین کردیم، بعد از 8 ماه تقریبا نامزد کردیم. خلاصه الان 4 ماهی که ازدواج کردیم.
ایشون چند سالش عزیز؟
ایشون 6 ماه از من بزرگتر هستن.
هر دو چی خوندید؟
شوهر من بیزنس و فایننس خوندن و من چایلد دیولپمنت خونده بودم که رشتمو عوض کردم به خاطر اینکه به مدت 5 سال یا 6 سال حدوداً با بچه‌ها کار می‌کردم و واقعا استرس خیلی زیادی داشتم، هم به خاطر کارم هم به خاطر مسائل دیگه که تو زندگیم بود که خدمتتون عرض می‌کنم، و اینکه واقعا دیگه دلم نمی‌خواست اصلا با بچه‌ها کار بکنم، با وجود اینکه خیلی خیلی علاقه زیادی به بچه‌ها دارم، اما واقعا استرس خیلی زیادی داشتم. برای همین به این نتیجه با شوهرم رسیدیم که من رشتم عوض بکنم و من هم دارم الان اکاونتینگ می‌خونم، حسابداری می‌خونم.
به من بفرمایید همسرتون چند تا خواهر برادر داره؟
همسرم 3 تا برادر هستن که ایشون بچه‌ی وسطه.
اوکی.
بعد من به خاطر اینکه همیشه خب خواهر بزرگتر بودم، خیلی احساس مسئولیت زیادی داشتم در مقابل خانواده‌ام. من از بچگی همیشه از پدرم دور بودم به خاطر اینکه یا من و مادرم مسافرت بودیم، یعنی اومده بودیم آمریکا، پدرم نمیتونست بیاد یا پدرم مسافرت بودن. خلاصه به این دلایل من خیلی به مادرم وابستگی بسیار شدیدی داشتم که همین الانش هم این وابستگی رو دارم، ولی احساس میکنم از وقتی که با شوهرم زندگی میکنم خب این وابستگی بیشتر به سمت شوهرم رفته، یعنی اتچمنت خیلی زیادی دارم و همیشه این ترس رو دارم که میدونم هیچ وقت اتفاق نمیفته، ولی همیشه این ترس رو دارم هست که نکنه مثلا یه وقت شوهرم نباشه یا هر چی، نمیدونم. این وابستگی رو مادرم هم خیلی زیاد
نه دارم. وابستگی نیست عزیز، بیش از واب اینا اعتیاد. شما به دلیل اون بازی پدر و مادر با یه دودلی بود و نبود رو به رو هستید، بعد به خاطر فاصله زیاد با خواهر مادری او رو کردید و در نتیجه گرفتاری ها و احساسات او رو هم به خودتون نسبت دادید. به دلیل اینکه با کودک و کودکی احساس دوگانه‌ای داشتید رفتید تو اون کار و اونجا با وجود اینکه معمولاً مخصوصاً به عنوان یه خانم میتونه جای مناسبی باشه، شما رو اونگونه با حال و احساس بد روبرو کرده و بعد یک بار خواستید از آدم‌ها بگریزید و برید سراغ اکاونتینگ که با ارقام سر و کار داشته باشید، یک کمی بوی افسردگی میده عزیز.
خودم هم راستش همچین فکر رو دارم. بعد چیز دیگه ای هم هستش، اینه که من به مدت زمانی که 20 سالم بود، من و مادر و خواهرم مهاجرت کردیم به آمریکا و بعد از حدود 8 سال کار پدرم درست شد و اومد و من همیشه از بچگی اصلا احساس خوبی، رابطه خوبی با پدرم نداشتم. یعنی خیلی همیشه از دستش عصبانیم. حالا نمیدونم، دلایل زیادی داره، ولی همیشه دستش عصبانی هستم به خاطر رابطه که با مادرم داره و همیشه میدونید بیشتر از این که حالا الان خیلی بهتر شده، الان چند ماهه، ولی خیلی همیشه از وقتی پدرم اومد، الان مدت یک سال خورده هستش که پدرم اینجاست و من همیشه بیشتر از این به زندگی خودم رسیدم، به زندگی مادرم، نگران زندگی مادرم بودم، نگران خواهرم بودم و همیشه وقتی میدیدم مادرم ناراحت، دلم می‌خواست یه کاری بکنم که اصلا بابام نباشه، یعنی دلم می‌خواست همش بره یا برگرده یا با مامانم نباشه، ولی انیویز که از قصه من کاری بر نمیاد و به هر حال
خب آخه شما نه دذره باز حرف بدتر میخوام بزنم. شما در حقیقت ازدواج دومتونه الان با همسرتون، ازدواج اولتون با مادرتون، شما شوهر مادرتون هستید و پدر خواهرتون و خیلی شلوغ پلوغ کردید و ضمناً اشکال کارم این است که همسرتون هم بچه وسطه، اونم یه ساندویچی است اونجا. فاصلش با دوتا برادراش چقدر ایشون؟
با برادر زیاد فاصله سنی ندارم، با برادر اولش به حدود 2 یا 3 سال، برادر دوم، برادر آخرش هم که حدود 1 سال یا 1.5 سال فاصله سنی دارم. ایشون هم خیلی آدم بسیار مسئولیت پذیر، حتی یه جوری تمام اگر مادرم یا خواهر من یا حتی پدرم چیزی داشته باشن، واقعا تمام مسئولیت اون زندگیشون رو مثلا میدونید به عهده میره. خیلی آدمیه که دوست داره اهل کمک هستش، خیلی دلش میخواد واقعا محبت بکنه برسه، یعنی واقعا جایی کم نمیذاره و منم همینطور واقعا نمیتونم، یعنی یه جورایی تازه، یعنی شوهرم به هم میگفتش اگه واقعا بخوای اینجوری ادامه بدی من اصلا نمیتونیم مثلا ما هم زندگی کنم، چون تمام مدت سر تو کاره، زندگی مامانه چنش ببینی اون ناراحته و تو زندگی منم ناخودآگاه تاثیر میذاره و واقعا قبل از ازدواجمون وقتی با هم زندگی میکردیم و به خاطر حالا استرسایی که بود برای تدارک عروسی و همه اینها و کار من خیلی زیاد بود، در کنارش همیشه درسم میخوندم و اینها، یه جورایی بود که ما اصلا واقعا رابطه جنسیمون که خیلی بد شده بود، خیلی مشکلاتمون من و همسرم هم زیاد شد وقتی که با هم موبین کردیم، خیلی زیاد، مخصوصا این مشکلات از وقتی زیاد شد که پدرم اومد. من هیچ وقت با پدرم متاسفانه رابطه خوبی نداشتم، همیشه احساس میکردم که یه فرق بین من و خواهرم هست، همیشه یه مسئولیت خیلی زیادی رو دوش من بودش و همین الانم میگم احساس میکنم که یه وظیفه‌ای در مقابل خواهرم دارم، یه وظیفه‌ای در مقابل مادرم دارم، نمیتونم ناراحتیشو ببینم. یا حالا به خاطر
مسئولیتی که در مقابل دارم. اولا به من بگید خواهر حالا وضعیت روانیش چطوره، وضعیت درسی کجاست؟
اصلا فکر نمی کنم خوب باشه، یعنی خیلی نگران این قضیه من هستم، اصلا خوب نیست، چون هر وقت درستشم اصلا خوب نیست. الان به مدت 1 ساله که میره کالج، تازه شروع کرده، دیپلمش رو گرفت، کالج شروع کرده، هر دو تا ترمو درستش رو افتاد و منو همسرم خیلی نگرانشیم، یعنی واقعا باهاش هر بار صحبت میکنم به من میگه که اصلا وضعیت خونه خوب نیست، میزنه زیر گریه، من دیگه نمیتونم تحمل بکنم، مامان بابا همش با هم دیگه مشکل دارن، نمیدونم چیه و اینا، که من با پدرم یه بار سعی کردم صحبت بکنم، بهش گفتم که واقعا خیلی دوستانه گفتم واقعا من بهت کمک میکنم، اگر چیزی هست شما بیا برو ایران، شاید مامان و دوستان خواهرم هم بتونن خوب زندگی بکنه، بهتر بتونن زندگی بکنن.
شما برای ایالت کالیفرنیا به عنوان فرماندار جا خالی شده، به جای آقای براون نمیخواید بریه؟ بعدم ما تو این رادیو هم یه مقدار مشکلاتی داریم، میخواید بیاد اینا رو عزیز؟ نه دیگه ماشاءالله شما، نه دیگه پشت کامیون 18 چرخ نشستید همه رو دارید اداره میکنید. آخر کارم میخواید برید حساب رس بشید که حساب همه رو برسید. حساب دار نه اصلا فایده نداره سعی کنید. این نگاهی که شما دارید اصلا من نمیدونم چرا شما قبل از ازدواج پدر مادرتون به اونها پیشنهاد این که ازدواج نکنین داد. حالا بیاد به من بگید نه خراب عزیز، شما اصلا تمام حریم و حدودها رو شکستید. یعنی شما هیچ حد تو خونه همه میری تو میای تو کلید خونه همه رو داری تو.
نه واقعا فقط خونه مامانمه، یعنی کار کسی من واقعا کاری رو من فهم زندگی خودمه و سنگم کاری به کسی نه.
برادر خواهرم از تو مادرم از تو به پدرم گفتم یه بار ایران و حرفاتون درسته. شما خواستید به کی مثلا خواستید به همسایه هم پوش بدید نمیست که باورتون شد فرماندار شدید. حالا نفهمیدم. حالا من بگید اون مردم اون وسط ساندویچ شده شما هم که از اون ور دیگه قورتش دادید. خب
نه آقای دکتر اینجوری هم نیست، ماشاءالله همسر من خیلی
اوکی. چرا رابطه جنسیتون خراب؟ اون چه اشکال داره؟
راستش نمیدونم، خیلی خیلی بد شده بود. یعنی یه جورایی احساس میکردم که نمیدونم، با اینکه خیلی همدیگر رو دوست داریم، چون ما با همدیگر مدت 7 سال دوست بودیم و بعد از این 7 سال تصمیم گرفتیم با هم موف کنیم. زمانی که با هم موف کردیم یکم خیلی میگم حالا به خاطر مسئولیت های زیاد زندگی و به خاطر حالا فشار کاری و تمام اینها، مخصوصا وقتی هم که بابام اومده کم فشار اون هم بودش، مشکلاتی کم بیشتر شد. نمیدونم، فکر میکنم به خاطر این بود، ولی خب من و شوهرم همیشه واقعا سعی کردیم که در رابطه با همدیگه خیلی چیزا رو سکریفایز بکنیم و که رابطه خوبی با همدیگه داشته باشیم.
مثلا شما میدونید همیشه در یه چیزایی سر هم میکنیم. من و شوهرم کوشش کردیم که یه چیزایی رو سکریفایز کنیم که رابطه خوبی با هم داشته باشیم. نمیشد هر من باید دستمو ببرم پا اونم باید پاشو ببره تا ما رابطه خوبی با هم داشته باشیم. یعنی چی عزیز؟ شما اصلا یه چیزای عجیب و غریبی رو سرهم میکنی قربونه. شما به من قرار شد به ازتون سوال کردم چرا رابطه جنسیتون بده، کی نمیخواد، چرا نمیخواد؟
بیشتر از طرف من.
شما چرا نمیخواید مردی را که دوست دارید و او هم شما رو خیلی دوست داره باشه هم خوابه بشه؟
نمیدونم، به خاطر اینکه شاید
میخواید من از
فکری دارم، یعنی نمیتونستم اصلا، یعنی هر وقت که
چه کار باید میکرم؟ مثلا شما باید مثلا برای 500 نفر غذا نمیتونستم. یعنی چی؟ یه مرد و زنی هم دیگر دوست دارن، زن و شوهرن، خونه خواب هستن، تو رخت خواب، نمیتونستم. یعنی چی؟
نمیدونم، با یه چیزی بود که اصلا منو استاب میکرد.
چه چیزی بود که شما رو استاب میکرد؟
اصلا دوست
من
دلم نمیخواست، یعنی بعضی وقتا بود که اصلا واقعا
تس میزدم،
نمیتونستم. دلیلش هم خودم نمیدونم،
میگم
خیلی دوست دارم بدونم، ولی واقعا دلیلش رو خودم هم نمیدونم. خب
ایشون رو که شما
مدعی
هستی دوست داری؟
بله خیلی زیاد.
خب آدم یک کسی رو خیلی زیاد دوست داره، حالا موقعی که دوست بودید همسرشه، او میاد میخواد باهاش شب، هیچ کار دیگه هم ندارن، رابطه جنسی داشته باشه، من نتونم؟
خیلی درگیری فکری ماخه زیاده. من وقتی درگیری فکری دارم فکرم خیلی مشغوله، نمیتونم.
درگیری چه دارم. درگیری فکریتون چی عزیز؟
ببینید میگم من خیلی حالت عصبانیت و انگر دارم. من اینکه پدرم هم وسواس خیلی شدیدی دارن، یعنی این همیشه مشکل رو داشتن، خیلی یعنی وسواسشون خیلی زیاد از حد، فکر می‌کنم یه حالت مثلا به بیماری وسواس باشه و من همیشه خیلی دلم می‌خواست بدونم واقعا توی یه سری مسائل من احساس می‌کنم که همیشه دلم نمی‌خواست این مشکل داشته باشم، ولی واقعا فکر می‌کنم که دارم، حالا کم یا کم و زیاد، ولی همچین مشکلی رو دارم. و اینکه به خاطر یه سری مشکلاتی که تو رابطه با اطرافیانمون به وجود اومد، میگم من یه سری ناراحتی‌های و عصبانیت‌هایی دارم توی ذهن خودم که هیچ وقت باهاشون نمیتونم، یعنی همیشه سعی میکنم که جلوی خودم رو بگیرم از اینکه بخوام با کسی مشکلم رو حل بکنم، همیشه سعی میکنم بریزم تو خودم و اینکه میگم نمیتونم با مشکلات یه جوری مقابله بکنم، سعی میکنم اگر که کسی ناراحتم میکنه و به شخصیت و حرمت من یعنی پاشو زیاد از حد دراز میکنه به قول معروف، من سعی میکنم از زندگیم کاتش بکنم. و
خب شما که با این حساب کسی دور برتون نیست که راجبش فکر بکنی؟
چه بخی اصلا هیچی عزیز، یعنی شما بسیار بسیار حالتون بده، یعنی رابطه شما با همه رابطه بیمارگونه است، با مادر، با پدر، با خواهر و با همسر، یعنی اصلا رابطه سالمی نیست عزیز، یعنی یه چیزاییست که و چون بلدید این حرفا رو سر هم کنید به حساب خودتون هم موضوع رو میدونید هم میدونید چیکار بکنید، ولی حداقل 6 7 دفعه در مقابل سوالای عادی من نمیگید نمیدونم، گویی من باید از یکی دیگه بپرسم، مثلا من به شما میگم گرسنه‌ات، میگید خب از همسایه بپرس، ببین من گرسنه میگم نیست، یعنی در این حد شما حرکت میکنید، یعنی اینقدر نفی خودتونه و بعدم علتش هست که چون کنترل خودتون کاملا از دستتون خارجی، میخواید همه دیگران رو کنترل، مثل ماشینی که ترمزش بریده داد میزنه مردم بدید کنار من ترمز ندارم، یعنی برای میخواد همه رو کنترل کنه چون خودش ترمز ندارد و کاملا به هم ریخته اید عزیز، یعنی و این جا به جایی رشته تونم همه ناشی از نارضایتی است، شما هر جا برید ناراحتید و ناراضی، خشمگین، طلبکار، ناراضی، مثلا شما نمونه برجسته این سه تا صفت به هم چسبید، خشمگینید، طلبکارید و ناراضید و این کار دستون، یه ذره فکر کنید ببینید چجوری میخواید با این موضوع برخورد کنید و از این حرفای معمولی تکراری که به خودتون و دیگران میزنید لطفا دست بردارید، یه مقداری بهت ببینید چه خبره. حرفی که میخوام بهتون بزنم این است که شما به یه چیزایی معتاد میشید از جمله همسرتون، ولی رابطه دوستی بین شما نیست، روی خط باشید، بذارید با هم صحبت ادامه بدید، میخوام یعنی ضربه رو بهتون بزنم که بدونید من دنبال یه چیزی بیش از این گفتگوهای سطحی و در روی هستم، لطفا با ما باشید.
وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز. Call Lucky 7 after every
accident. خب آماده این؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. چشماتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنیه لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف، زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
هلا آقای دکتر.
جانم.
بله داشتم خدمتتون عرض میکردم. الان خیلی رابطمون بهتر شده، ولی فکر میکنم به خاطر اینه که کارم و من کمتر کردم و الان خب فول تایم دارم درس میخونم، ولی همیشه احساس میکنم وقتی یکم استرس و فشار توی زندگی، یعنی همیشه زیاد بوده ولی خب یه مدتی خیلی زیاد شده بود. فکر میکنم دلیلش به خاطر این بودش که واقعا نمیدونم، یه جوری انگار مثلا با اینکه خیلی همسرم رو دوست داشتم و دارم، کششی نداشتم از نظر رابطه جنسی به ایشون و خودم خیلی از این بابت رنج میبردم همیشه خیلی. و واقعا میگم ایشون من خیلی خیلی صبوری هم، ولی میخواستم ببینم با تمام این چیزایی که گفتم.
نه سب کنیم. نه ببینید، بذارید من ازتون یه سوال میکنم لطفا، باز به صورت شعارگونه جوابمو ندید. اگر همسرتون الان بیان روی خط و من ازشون خواهش کنم که بدون هیچ گونه نگرانی، بدون هیچ احساس بدی یا خطری یا ضرری، واقعا اون چیزی که در رابطه با شما و در خصوص شما نظر عقیدشون من بگن، ایشون به من توی یکی دو دقیقه چه میگفتن؟
کلا نظرشون در مورد من؟
در رابطه تون
ایشون میگفتن که خیلی رابطه عاشقانه و دوستانه با هم دیگه داریم، خیلی راحت با هم دیگه راجع به مسائل صحبت میکنیم و این که شاید بعضی وقتا توی یه سری مسائل خب درک من کم بوده، ولی خب خیلی به مرور زمان بهتر شده. و فکر میکنم مهمترین چیزی که ایشون بهش اشاره بکنن اینه که من خیلی نگران زندگی پدر مادرم هستم و اونجوری که ایشون میخوان من بهشون نمیرسم و همش فکر و ذکرم اینه که تو خونه مامانم و اینا چی میگذره. ولی از نظر این که از نظر رابطه دوستانه و عاشقانه که بینمون هست، فکر میکنم واقعا ایشون همیشه تعریف کردم و من شنیدم که خیلی من منو دوست داره و واقعا برای هم دیگه احترام خیلی خاصی قائلیم. ولی میگم خب بالاخره بینمون مشکلاتی بوده، یعنی اینجوری نبود که اصلا با هم دعوا، نه خیلی وقتا بوده که با هم دیگه دعوا کردیم و واقعا من خیلی عصبانی میشم، ایشون اینجوری نبودن هیچ وقت. من خیلی وقتی عصبانی میشم واقعا کنترل نمیتونم بکنم.
من اگر به ایشون بگم سه تا چیز خوب شما رو من بگن چه خواهم گفت؟
این که آدم خوش قلبیم، برای همه خیلی واقعا محبت میکنم، خوش قلبم، مهربونم، صادقم، این که دارم خیلی صادق و راستگوییم خیلی برای ایشون واقعا مهمه که هیچ وقت دروغ بهشون نگفتم.
یعنی واقعا شما فکر میکنید موضوع زندگی شما اینجوریست که من اگه بگم همش عکس اینه چی؟ شما صادق نیست ازم، شما طلبکاری. روزی که من به جای 5 بگم 8 رو بده، با کسی که خب میگه من 5 تا رو نمیخوام، خب معلومه نظر صادق نمیاد. شما کجا رابطه عاشقانه دوستانه چی هم دیگر دوست داشته؟ ایشون چیه شما رو دوست داشته باشه عزیز؟ قلب صافتون کجاست؟ قلبتون که به ایشون نمیرسید، قلبتون که به ایشون محبت نمیکنید، قلبی که شما وقت بذارید این کار بکنه، قلبی که خشمگینید، قلبی که عصبانی، یعنی به نظر من اصلا شما یک خودفریبی وحشتناک داری. اصلا درست موضوع عکس اینه و ایشون که مونده به نظر من اشکال روانیش نمیدونم چیه. ایشون توی همچی رابطه برای چی مونده؟ بعد از صحبت از محبت و عشق کنیم، شما رجوع کدوم محبت، کدوم دوستی، کدوم مواظبت، مراقبت، دلسوزی؟ ایشون بچه وسط اونجا ساندویچ شده، در و داغون شده، یه خبرایی هست که چه هست نمیدونن و بعدم چرا تو این دام افتادی؟ ببینید عزیز، آخه شما در شما کدام مهربونیه؟ شما چی همدیگر رو دوست دارید؟ نگاه متفاوت، شما درگیر یه نوع
فعالیت هایی در زندگی خانواده، ارتباط با مادر، با خواهر، با پدر، عصبانی، طلبکار، بی‌اعتنا، به قول خودتون پس زدن ایشون حتی از نظر تمایلات جنسی، بعد ایشون فرضش بگیره که شما زن مهربونی هستی، بعد خشمگین، بعد طلبکار، بعد ناراضی. یا ایشون آدم بی حس بی احساسیه، یا ایشون آدم بسیار پنهانکاریه.
نه اصلا اینجوری نیست
که شما میگی. واقعا عزیزم این اون مرد برای چی تو این زندگی مونده؟ چی این زندگی براش داره؟ به من بگید او اگر بود به من میگفت من از چی به دست میارم تو این زندگی از صبح تا شب؟ تا جدا هستی جدایی، وقتی میدید که شما فکر خواهر و مادر و بقیه چیزا و مسائل و بعدم بدرفتاریتون و بعدم پس دادنتون و بعدم به قول خودتون هستید، اینقدر گیر و گرفتار افکارتون هستید که اصلا هیچ کشش و تمایلی به هیچ چی نداری. شما زندگیتون لذت نمیبره، شما اصلا خوشحال نیستی، شما خشمگینی، شما غمگینی. نمیدونم اون چی به دست میاد جان.
خیلی رابطمون الان بهتر شده به خاطر اینکه یکم خب میگم سعی کردم واقعا فقط به زندگی خودم فکر بکنم و کاری نداشته باشم که ناراحتی مادر و یا خواهرم چی هستش. برای همین واقعا سعی کردم خیلی به زندگی خودم برسم به خاطر اینکه زندگیمو خیلی دوست دارم و همسرمو دوست دارم و واقعا من و همسرم با هم دیگه یه جورایی بزرگ شدیم به خاطر اینکه از سن کم با هم دیگه دوست بودیم و با هم دیگه به همه چیز رسیدیم تو زندگی. فکر میکنم اینجوری که شما میگید نیست واقعا.
به چه چیزایی شما به همه چیز رسیدید؟ چه چیزی؟ شما این درس خونید که مجبورید برید کنید به جای دیگه؟ به همه چیز چی رسیدید عزیز؟
نه خب تو زندگی با هم دیگه تلاش کردیم، همین که در کنار هم دیگه بودیم و با هم دیگه رو کوشتن.
نه اصلا نمیگم تلاش نکرد، تلاش کردید، ولی شما بعد از در 28 سالگی به این رسیدید که رشته‌ای که خوندید بیخود.
بله متاسفانه یکی از چیزهایی هستش که خب من خیلی بابتش ناراحتم.
نه آخه شما میگید به همه چیز رسیدی، من میخوام بگم نه یه درآمدی دارید نه یه مدرکی، به چه چیز داری یه زن و مرد دنیا امروز میرسن؟ عشقی هم که نیست، رابطه جنسی هم که خراب است، بکم از خانوادتون هم که ناراحت یا ناراحت.
نه چرا، عشق که واقعا بینمون هست.
اوکی.
یعنی اونجوری نیست، اگر که واقعا علاقه در میون نبود خب با هم زندگی نمی کردیم.
آخه عزیز آدم ها به دو دلیل به هم میچسبن، یکی محبت، یکی وحشته. شما توان جدایی رو ندارید، ایشون هم به یه دلیلی نداره. اگر اصلا اینجوریه برای به نظر من ایشون یک کس دیگه است. به من اگر ممکنه ای دلتون به من بگید دو دفعه که دعوا کردید در گذشته هر وقت بوده راجب چی بوده؟
من خیلی دعوا کردم، مسائل واقعا خیلی مهمی نبوده، همیشه راجب یه سری چیزایی بوده که من خیلی راجبش حساس شده بودم.
خب هرچی بودم. من نمونه شو میخوام،
واقعا الان خاطرم نیست براتون بخوام تعریف بکنم. ولی خیلی میگم مسائل واقعا، یعنی مشکلات زندگیمون اونقدر گنده نیست، ولی خب میگم یکی از چیزایی که خیلی ایشون ناراحت هستن همینه که من شده نتونستم مثلا تصمیم درستی در مورد رشته تحصیلیم بگیرم، ولی خب الانم واقعا خیلی ساپورتیو هستن در این باره، یعنی خودشون منو خیلی پوچ کردن که من اگر استرس دارم و خب دوست ندارم اون کارا دیگه انجام بدم میتونم این کارو بکنم.
شما تو چه جور جایی کار میکردید؟
من معلمه یه مدرسه بودم.
معلم کلاس چی؟
اینفانت
پری اسکول. مؤسسه خصوصی بود؟
بله.
آیا اونا دلشون میخواست شما اونجا بمونید یا با هم اختلاف پیدا کرد؟
نه کار آخری که داشتم خیلی دوست داشتن که من اونجا بمونم و اینکه میگم من خیلی رابطه خوبی با بچه‌ها داشتم، خیلی دوست داشتم، همیشه خیلی بچه‌ها رو خیلی دوست دارم.
آخه عزیز من خیلی رابطه خوبی داشتم، بچه‌ها رو دوست دارم، بعد میگه از استرس از پا در اومدم.
بله
خب آخه من تکلیفم روشن، من اینقدر این مهمونا رو دوست داشتم که وقتی اینا اونجا بودن از شدت ناراحتی بالا آوردم. آخه من چی رو قبول کنم قربونت؟ آخه شما چرا اینقدر دو دنیای غیر واقعی هستید؟ من برگردم میگم بچه ها دوست داشتم، اونا من دوست داشتن، محیط داشتن، بعد من استرس داشتم، از اونجا مجبور شدم بیام بیرون چون دیگه نمیتونم تحمل کنم. من کدومو باور کنم؟
خب یعنی بعد یه مدتی واقعا دیگه دلم نمیخواست با بچه ها کار کنم، احساس میکردم که دیگه اصلا نمیتونم، دلم نمیخواد.
چه دلتون نمیخواد؟ چه اشکالیه؟
دلم نمیخواست، یعنی اذیت میشدم از استرسی که به هم وارد میشد، واقعا دیگه دوست نداشتم. دلم
چه استرسی؟ چرا استرس عزیز؟ یعنی چه فشاری روی شما بود که بچه یه سال دست شماست؟
خب خیلی مسئولیت سنگینی بود و من واقعا فکر می‌کردم که دیگه نمیتونم اون کارو انجام بدم، یعنی اذیت می‌شدم از نمیدونم، شاید توی اون شرایطی که بودم شرایط دیگه زیاد خوبی نبودش و واقعا خسته شده بودم از کاری که می‌کردم. دلم می‌خواست حداقل از نظر کاری استرس نداشته باشم.
شما تو خانواده پدری و مادری بیماری روانی چی داشتید عزیز؟ چی می‌دونید؟
چیز خاصی من نمیدونم، فکر
نمی‌کنم چیزی داشته باشیم. نه یه ذره فکر کنی، پسر عموی، دختر خاله‌ای، پسر دایی، هیچ وقت افسردگی سنگینی که آدم‌ها تو خونه بیافتن داشتی؟
نه.
هیچ وقت وسواس سخت سنگینی تو هیچ کس بوده؟
میگم پدرم خیلی آدم وسواسیه.
به من بگید غیر از پدر عمو پسر عمه؟
نه تا جایی که من میدونم نه.
فقط پدر؟ اونم چون شما قبلا گفتی، یعنی تو فامیل محترم پدر شما که 50 نفرن فقط پدر شما مریضه؟
تا جایی که من میدونم بله پدرم فقط این مشکل وسواس رو دارن.
چطور شما هیچ، ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
یک خواهر و دو تا برادر.
اون سه تا سالمن؟ نه عزیزم، نه، شما دنیا رو در ذهنت میسازی قربونت. شما من میترسم بیفتی، من نگران افتادن بد شما، میترسم یه دیپریشن وحشتناک بندازد، حتی خطر جدیتر از اینا هست. شما کاملا ارتباط با واقعیت از دست دادی. گزارش ها فقط یه گزارش هاییست که آدم میخواد بده، مثل آدم هایی که به هم میرسن اصلا از هم خوششون نمیاد، میان خوشحالم از دیدار خوشبخت.